بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. امیدوارم در این ایام عزاداری های شما برای سرور و سالار شهیدان مورد قبول درگاه هدیت واقع شده باشه و انشاءالله بهره کافی رو از عزاداری ها برده باشید. شما بیننده برنامه زنده راه و بیراه هستید. دوشنبه شب هست و طبق معمول برنامه انشاءالله تقدیم حضور شما خواهد شد که رسوا کننده وهابیت، تفکرات وهابیت، نشان دادن ریشه ها و تاریخچه وهابیت هست و تفاوتی که بین این نگرش فکری زال و مضل با سایر فرق مسلمین وجود داره. و طبق معمول هفته گذشته در خدمت استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین سید بزرگوار یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد یزدانی. ایام را هم خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه یعود. والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که امشب هم بتونیم برنامه در خور شأن بینندگان عزیز این شبکه تقدیم حضورتون انشالله بنماییم. در خدمتتون
متشکرم. شما استاد یزدانی، بینندگانی که با ما همراه بودن در جلسات گذشته میدانند هدف این برنامه چه هست و دغدغه این برنامه چه هست. انشالله مطالبی که در اینجا ارائه میشه باید بینندگان عزیز توجه داشته باشند در جهت وحدت بین امت اسلامی هست و نشان دادن نقاط افتراقی که بین مسلمان ها شیعه و سنی با وهابیت وجود داره و کشت و کشتاری که وهابیت به راه انداخته با توسل به چه سخنان و مطالبی است که هیچ ریشه‌ای در کتب اهل سنت شاید در برخی از اونها نتونیم پیدا بکنیم. و در هفته‌های گذشته، چون الان فکر می‌کنم حدوداً برنامه 30 ما باشه، در هفته‌های گذشته به تاریخچه وهابیت و سودی یزدانی پرداختند و چند هفته‌ای نسبت به این موضوع متمرکز بودیم که علمای اهل سنت، فقهای اهل سنت آیا نسبت به آیه قرآن استناد کردند برای اثبات جواز توسل یا خیر. فقهای احناف گفته شد، فقهای شوافه در همون ابتدا 3 جلسه در خصوصشون بحث شد و در جلسه گذشته فقهای مالکی مذهب بودن که من درخواست می‌کنم استاد یزدانی مختصری از آنچه که در هفته گذشته در جلسه گذشته که مقداری هم فاصله بود به خاطر ایام محرم الحرام ان شاء الله ارائه بفرمایند تا بعد ان شاء الله طرح سوال خواهیم کرد. در خدمت شما هستم.
بله، ما همونطور که حضرت عالی فرمودید در جلسات گذشته حدود شاید 20 و چند جلسه رو فقط به این قضیه اختصاص دادیم، بحث توسل و روایات توسل رو خواندیم. بعد از اینکه روایاتی که در با سند صحیح از طریق اهل سنت درباره توسل آمده بود، بعد شروع کردیم به استدلال علمای اهل سنت به آیات قرآن کریم به آیات قرآن کریم برای جواز توسل. بیشتر هم روی فقها تأکید کردیم و از فقهای مختلف از 4 مذهب مفصل نقل کردیم و هفته گذشته بحث علمای مالکی بود که نزدیک به خدمتتون عرض کنم 5 نفر یا 6 نفر از علمای مالکی مذهب رو آوردیم که اونها صراحتاً به آیه قرآن کریم برای جواز توسل استدلال کرده بودن و نظر خود امام مالک رو هم مفصل بررسی کردیم که امام مالک هم توسل به پیغمبر رو جایز دانسته و جواز توسل به پیغمبر رو به آیه 64 سوره مبارکه نساء مستند کرده و از اون طریق اثبات کرده که توسل جایز هست و خودش هم متوسل شده. این هفته انشالله اگر عمری باشه و توفیق باشه در خدمتتون هستیم و بحث بعدی رو انشالله.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز، امشب منتظر یک حالا به اصطلاح فارسیش غافلگیری باشن، چون قرار هست نظریه احمد ابن حنبل که خب از فقهای اهل سنت هست در مورد توسل مطرح بشه و بعد از اون عقیده ابن تیمیه در خصوص جواز توسل که شاید خیلی برای شما بینندگان عزیز جالب و جذاب باشه. البته اقوال مختلفش رو انشاءالله استاد یزدانی خواهند فرمود. دقت بکنید ببینید که بنیانگذار تفکرات وهابیت در اصل خودش. آقای ابن تیمیه هم چه گفته راجع به توسل؟ در خدمت نصر موسی یزدانی، توضیحاتون رو بفرمایید.
بله. خب اهل وهابیت خودشون رو حنبلی مذهب میدونن اکثرا. البته خب الان از سایر مذاهب هم پیدا شده کسانی که خودشون رو وهابی میدونن، ولی خب خود محمد ابن عبدالوهاب، آقای محمد ابن سعود و نسل اینها همه خودشون رو حنبلی مذهب میدونن و منتسب میکنن به احمد ابن حنبل و خودشون رو سلفی میدونن و معتقد هستن سلف صالح از دیدگاه اونها هر کاری انجام دادن درست انجام دادن، اگر برداشت اونها از قرآن داشتن برداشت اونها صحیح تر هست و خیلی مطالب دیگه، و امام خودشون رو احمد ابن حنبل میدونن. حالا ما امشب مطالبی رو از زبان ابن تیمیه و دیگر علمای حنبلی میاریم که خود احمد ابن حنبل به توسل معتقد بوده.
بله.
و توسل رو جایز میدانسته و بعد که احمد ابن حنبل رو تمام کردیم میریم سراغ خود ابن تیمیه که خود ابن تیمیه هم توسل رو جایز میدانسته
در
موارد متعددی، ولی خب بعض وقتا هم این کار کرده دیگه، نمیدونم دیگه قضیهش چی هست.
خودشون هست تناقض گویی.
بله دیگه تناقض گویی خودش هست که همون واعظان کنجل و در محراب و منبر میکنن. برحال همون
شعرش
بله. من چند روایت رو از احمد ابن حنبل خدمتتون نشون میدم که بزرگان اهل سنت این مطلب رو نقل کردن در کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال و همچنین تهذیب و تهذیب ابن حجر. این مطلب آمده تهذیب الکمال که میبینید بینندگان عزیز حافظ متقن جمال الدین ابوالحجاج یوسف المزی متوفای 742 یکی از کسانی است که زیاد تحت تاثیر خود ابن تیمیه هم قرار داشته، با تحقیق دکتر بشار عواد معروف مؤسسه الرساله بیروت هم این کتاب رو چاپ کرده، جلد شماره 13 المجلد الثالث عشر. بله ممنون هستیم کارگردان محترم. صفحه شماره 184 به بعد در شرح حال آقای صفوان ابن سلیم المدنی ابو عبدالله وقیل ابو الحارث القرشی از زهری الفقیه، در شرح حال این آقا مطالبی رو میاره که از کی روایت نقل کرده از کی نقل نکرده، و بعد در صفحه 186 شرح حال این آقا رو میاره که این آقا چجور آدمی بوده و چجور آدمی نبوده. قال ابو عبدالله الاردبیلی سمعت ابوبکر ابن ابي خصيب يقول ذكر صفوان ابن سليم عند احمد ابن حنبل فقال هذا رجل يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. میگه این در پیش احمد ابن حنبل سخنی از صفوان ابن سليم آمد، نظر شما درباره صفوان ابن سليم چی هست؟ آقای احمد ابن حنبل، احمد ابن محمد ابن حنبل عذرخواهی میکنم که امام حنابله هست، گفت این مردی است که به وسیله حدیث او انسان از خدا طلب باران میکنه، استسقا میشه به وسیله حدیث او. یعنی کسی آقای حدیث آقای صفوان ابن مسلم رو بخونه و به او متوسل بشه، خداوند به وسیله حدیث آقای صفوان ابن مسلم باران رو نازل میکنه. و ینزل القطر من السماء بذكره، کسی یاد صفوان ابن مسلم رو بکنه خداوند به خاطر یاد کردن آقای صفوان ابن مسلم صفوان ابن سلیم باران رو نازل میکنه.
یعنی مقامش از اهل بیت بالاتر بوده نعوذ بالله.
دیگه نمیدونم کسی یا رسول الله بگه یاد رسول الله رو بکنه شاید باران نباره، ولی خب صفوان ابن سلیم خیلی مقامش بالا بوده پیش احمد ابن حنبل. این یک مدرک. همین مطلب رو آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب خودش جلد شماره 4 صفحه 373 و دیگر علمای اهل سنت هم نقل کردن، تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 373 که صفوان ابن سلیم المدنی تا در اونجایی که میرسه صفوان ابن سلیم ذکر صفوان ابن سلیم این احمد ابن حنبل هذا رجل یستسقی بحدیثه و ینزل القطر من السماء بذکره. این مطلبی است که آقای ابن حجر میگه.
بله در تهذیب متأثر بینندگان عزیزم ملاحظه کنید.
این اولین روایتی که شاید خیلی هم مهم نباشه، خیلی شاید ثابت میکنه توسل رو، ولی خب شاید خیلی هم مهم نباشه. نفر بعدی مطلبی دیگه ای از آقای احمد ابن حنبل نقل کرده، این رو هم من خدمت شما نشون بدم، خیلی مطلب جالبی هست. کتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد ابن حنبل، که میبینید این جلد کتاب هست، جلد شکلی هم زدن، چاپ اولش هست، مکتب دارالکتب العلمیه بیروت. این مشخصات کتاب هست، این جلد صفحه اولش هست، الجزء الثانی دارالکتب العلمیه بیروت، صفحه شماره 430. فوائد ذکر شده، بعد کتاب الصلات، آخر کتاب الصلات میگه سری فوائدی هم هست، فوائد رو میشماره و بعد میرسه به این وسط صفحه و اینجا یه فایده بسیار مهمی رو برای ما نقل میکنه. و منها یجوز التوسل به رجل صالح علی صحیح من المذهب، توسل به رجل صالح، به یک مرد صالح جائز است و این دیدگاه صحیح مذهب احمد ابن
نه تنها فقط پیامبر بلکه اهل بیت رو هم
صالح، هر صالحی، هر انسان صالحی رو میشه بهش توسل کرد. و قیل یستحب، و بعضی هم گفتن مستحبه، مستحبه که آدم به مرد صالحی، به انسانهای صالح توسل کنه. این مطلبش هست، این نظر خود آقای برحال آقای مرداوی حنبلی هست. امام علاءالدین ابی حسن علی ابن سلیمان ابن احمد مرداوی سعدی حنبلی، این نظر خودش. بعد نظر احمد ابن حنبل رو نقل میکنه. قال الامام امام احمد للمروزی، امام احمد به مروزی گفت، حالا داستانشو میگیم، یک کتابی آقای احمد ابن حنبل نوشته برای مروزی به نام مناسک، در اون مناسک توضیح داده چه کارهایی باید انجام بدید، در اونجا این مطلب رو آقای احمد ابن حنبل گفته. یتوسل بالنبی فی دعائه، توسل به پیغمبر در دعای پیغمبر جائز است. و جزم بهی فی المستوعب و غیرهی و جعله الشیخ تقی الدین که مسئلت الیمین به، توسل به دعای پیغمبر جائز است و می شود به پیغمبر، به دعای پیغمبر توسل کرد. مثلا الان انسان بره پیش پیغمبر و از پیغمبر بخواهد که برای او دعا کند که مثلا فلان حاجت رو خداوند به او بدهد، میگه این جایزه. و شیخ تقی الدین ابن تیمیه این قضیه رو مثل قضیه قسم خوردن به پیغمبر قرار داده، که مثلا من قسم بخورم به پیغمبر، چون وهابیت قسم خوردن فقط به خدا رو جایز میدونن، انسان فقط قسم جلاله جایزه بخوره، اما قسم سوگند به پیغمبر، یاد کردن سوگند به پیغمبر رو جایز نمیدونه. اما ابن تیمیه آمده گفته که هم از دیدگاه احمد ابن حنبل هم سوگند یاد کردن به پیغمبر جایز هست و هم توسل به او جایز هست. قال احمد ابن حنبل و توسل بالایمان به و طاعته و محبته و الصلاة و السلام علیه، تا اینجاش خیلی شاید مهم نباشه، توسل به عمل صالح هست.
بله.
و به دعائه و شفاعته، توسل به ایمان، طاعت، محبت، اینها که خب همه جایز میدونن، و به دعائه و شفاعته و نحوه مما هو من فعله او افعال العباد المأمور بها في حقه مشروع اجماعا.
مشروعون اجماعن دیگه کارگردان از
اگه اجماع، این کلمه مشروعون اجماعن رو قشنگ آقایون وهابی ببینن. توسل به دعای پیغمبر، توسل به شفاعت پیغمبر، یعنی طلب شفاعت از پیغمبر و به دعای پیغمبر که پیغمبر تو برای من دعا کن، این مشروع است اجماعن.
اجماع چه کسی؟
نظر احمد ابن حنبل،
رئیس مذهب حنابلی، که وهابی ها خودشون رو
بله. و هو من الوسیله المأمور بها فی قوله تعالی اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله،
معنای وسیله مشخص کرد.
بله، این همون این چیزی که توسل به دعای پیغمبر، توسل به شفاعت پیغمبر، همون چیزی که خدا به ما دستور داده در سوره مبارکه مائده آیه شماره 35، خدا را تقوا پیشه کنید، از خدا بترسید، و ابتغوا الیه الوسیله، و برای نزدیکی و قرب به خداوند یک وسیله پیدا کنید.
وهابی ها وسط یزن میگن که منظور اینجا فقط جهاد هست و عمل صالح.
بله، اما احمد ابن حنبل میگه منظور از این توسل به ایمان هست، توسل به طاعت هست، توسل به محبت هست و توسل به دعا و شفاعت پیامبر بزرگوار اسلام، و این هم اجماعی هست.
هیچ اختلافی هم در این نداره.
هیچ اختلافی هم نظر آقای احمد ابن حنبل
تا زمانی که این کتاب نوشته شده نظر احمد ابن حنبل بوده که وهابیتون موقع خوبه.
این یک مشت بسیار بسیار محکم هست به دهان وهابی هایی که به هر حال یاوه میگن و حرف احمد ابن حنبل رو قبول نمیکنن. خب شاید بگن این کتاب به هر حال چاپ بیروت هست، دروغ گفتن. شاید در چاپ بیروت، در چاپ عربستان سعودی هم همین آمده، الجزء الثانی من الانصاف. در کجا چاپ شده؟ در چاپخانه امام الموحدین، ملک العلماء و عالم الملوک، الملک سعود بن عبدالعزیز المعظم. در اونجا این کتاب چاپ شده.
امامتش هم که تو قرآن اومده هستن دیگه.
بله، امام الموحدین در قرآن آمده، محمد بن سعود کان امام الموحدین. در این کتاب باز در همون جلد دو صفحه 456 دقیقا همون مطالب آمده که دیگه حالا من رنگی نکردم. یتوسل بالنبی فی دعایه و جزم بهی فی المستوى و غیره، و توسل بالایمان و به دعایه و شفاعته مشروع
اجماعا.
اجماعا مشروع اجماع
عند اهل سنه، ولیکن وهابی ها چیز دیگری.
حالا بگیم شاید اصلا این آقای چی بگم، اسم این آقا که آقای مرداوی، شاید دروغ گفته اصلا. ما از کجا بدونیم؟ شاید اصلا آقای احمد بن حنبل همچین حرفی رو نزده، آقای مرداوی شاید دروغ گفته. میریم همین مطلب رو از زبان خود ابن تیمیه خدمتتون من نشون میدم.
بسیار عالی.
که ابن تیمیه هم البته همین مطلب رو نقل کرده، ولی خیانت کرده و کامل نقل نکرده متاسفانه، ولی همون اندازه‌ای هم که نقل کرده برای امام کفایت میکنه. مجموع فتاوای ابن تیمیه، مجموع فتاوا شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه، که با جمع آوری این به هر حال فتاوا رو کی کرده؟ عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم و پسرش. در کجا چاپ شده؟ به دستور کی چاپ شده؟ تو به امر خادم الحرمین الشریفین الملک فهد بن عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود. اینم صفحه دوم کتاب.
خادم الحرمین هم چاپ شده.
بله، خادم الحرمین یا خادم الحرمین دیگه. مجموع الفتاوا المجلد الاول با دستور خادم الحرمین چاپ شده. هیچ شکی نمیشه درش.
گفت حقا که باید به این شخص گفت خادم الحرمین.
بله، حق واقعا. خدمتی که حداقل این مطلب رو همین یه صفحه چاپ کردم، خدمت خیلی بزرگیه. صفحه شماره 140 از جلد اول، المجلد الاول صفحه شماره 140. بله. و سؤال شیخ الاسلام رحمه الله تعالی، سوال شد از شیخ الاسلام ابن تیمیه. چی سوال شد؟ هل یجوز التوسل بالنبی صلی الله علیه و سلم ام لا؟ آیا توسل به پیغمبر جایز است یا جایز نیست؟ فعجاب ابن تیمیه جواب داد: الحمدلله و اما توسل بالایمان به و محبته و طاعته و صلات و سلام علیه و به دعائه و شفاعته و نحو ذلک فهو مشروع به اتفاق المسلمین.
شاید زمان حیات رو گفته استاد یزدانی.
حالا میرسیم به بحثش انشالله، الان خدمتون اون رو هم حل خواهم کرد. توسل به ایمان، محبت، طاعت، صلوات فرستادن به پیغمبر، سلام به پیغمبر، توسل به دعای پیغمبر، توسل به شفاعت پیغمبر، فهو مشروع به اتفاق المسلمین. این حرف کیه؟ حرف ابن تیمیه است.
وهابی الان بنبلن یا چهالی.
خب کجا گفتن زنده است الان؟ آقای شما که میگی زنده است، کجا این کتاب گفته زنده؟
همینطوری.
سوال چیه؟ هل یجوز توسل به نبی املا؟ آیا توسل به پیغمبر جایز است یا جایز نیست؟ هل اگر اونجوری باشه، هل توسل
جایز این
هل کان
یجوز فی عهد رسول الله
مثلا اونجوری باید فعل ماضی باید میمون، هل کان یجوز توسل
به زمان حال رو داره میپرسه الان
داره دقیقاً زمان حال. الان من دارم الان مشکل دارم، چیکار دارم؟ سه زمان صاحب جایز بوده یا نبوده؟ الان من میخوام توسل کنم جایز هست یا جایز نیست؟
حداقل 7 قرن 8 قرن بعد از پیامبر بود.
توسل به دعای پیغمبر، توسل به شفاعت پیغمبر، فهو مشروع به اتفاق المسلمین. آقایون وهابی چشمتون رو باز کنید و قشنگ این قضیه رو ببینید. صحابه به پیغمبر در زمان حیاتش توسل میکردن و بعد از وفاتش به عمویش عباس توسل کردن، کما کان یا توسلون به، همونطوری که همیشه به خود پیغمبر هم
توسل میکردن.
توسل میکردن. اما بعد ایشون ادامه میده، اما اگر کسی بگه اللهم اینی اتوسل و الیک بهی، خدایا من پیغمبر رو واسطه خودم قرار میدم، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ علما دو قول دارند، همونطور که در قسم خوردن دو قول دارند، قسم خوردن به پیغمبر جایز است یا نیست دو قول دارند، و جمهور الائمه کمالک و شافعی و ابی حنیفه علی انه لا یسوق الحلف به غیره من الانبیاء و الملائکه. الان دیگه بحث رو ایشون منحرف کرد، بحث توسل رو کشون به بحث قسم خوردن به پیغمبر. مالک و شافعی و ابو حنیفه گفتن جایز نیست. حالا کجاست مستندت، مدرکت کجاست؟ نه مستندی داره و نه مدرک. اما از احمد دو روایت نقل شده، یک روایت این هست که اشکالی نداره ما قسم بخوریم به پیغمبر، ولذالکه از این بعدش قال احمد فی منسکه الذی کتبه للمروزی صاحبه انه یتوسل بالنبی صلی الله علیه و آله فی دعایه. چون احمد ابن حنبل قسم خوردن به پیغمبر رو جایز میدانسته، در اون مناسکی، کتاب مناسک حجی که برای آقای مروزی نوشته بوده، رفیقش آقای مروزی نوشته، در اونجا گفته توسل به دعای پیغمبر چیه؟ چیه آقای حسینی؟
جایز هست.
اِنَّهُ يُتَوَسَّلُ بِالنَّبِي فِي دُعَائِهِ، توسل به پیغمبر در دعای پیغمبر
جایز
است. دیگه آقای کتاب مناسکی که احمد ابن حنبل نوشته برای زمان برای صحابه ننوشته، آقای حسینی شما که میگه اشکال میکنه که آقای برای زنده بوده یا برای مرده، این کتاب مناسکی رو با آقای مروزی نوشته که او بره مناسک حج واش انجام میده و بعد از حج برگرده به مکه و اون رو عمل کنه، برای صحابه ننوشته. اما بعض از غیر از احمد کسانی گفتن جایز نیست. و احمد فی احدر روایتین قد جوز القسم بهی فلذالک جوز التوسل بهی، بنابراین چون قسم رو جایز میدونسته، قسم خوردن پیغمبر رو جایز میدانسته، توسل به پیغمبر رو هم احمد ابن حنبل
جایز
میدانسته.
این سخن ابن تیمیه است، چیکارش بکنیم؟
بله، نه ابن تیمیه دروغ گفته،
شاید
دروغ گفته، همشون شاید دروغگو هستن، اینا همه کینا مطلب اون،
فقط شبکه وهابی راست میگه،
فقط آقای سجودی راست میگه و آقای هاشمی و آقای ترشابی. ببینید صراحتا این صفحه رو قشنگ بینندگان عزیز به ذهن بسپارن، منم سعی کردم که مثل دختر آقای حیدری قشنگ اینو رنگی رنگی بکنم، نقاشی بکنم که قشنگ به یاد آقای حیدری هم بمونه و یادش بمونه که توسل به دعای پیغمبر که با رنگ سبز نوشته شده، سبز اینجوری، فهو مشروع به اتفاق المسلمین، و احمد ابن حنبل هم توسل به پیغمبر رو جایز میدانسته. در کدوم کتاب آمده؟ مجموع فتاوای آقای ابن تیمیه جلد اول صفحه شماره 140. اینم این چاپ هم کجاست؟ چاپ عربستان سعودیه، چاپ لبنان و مصر و اینجا هم نیست. چاپ لبنانش هم ما داریم، مجموع الفتاوا چاپ دارالوفا لبنان هست، جلد اول صفحه شماره 140. در اینجا هم همون مطلب آمده، و سؤال شیخ الاسلام هل یجوز توسل به نبی ام لا، دقیقا همون مطالب است، هیچ تفاوتی نکرده،
فعلا تعریف نکرده. من الان بفهمن شاید همین الان دست به کار بشن.
نه دیگه دست به کار شدنش دیگه
گذشت
دیگه، چهار زانو نشستن الان دیگه فایده نداره برای وهابیه، دیگه کار از کار گذشته. بله، این یک مطلب که خدمتتون نشون دادم و بزخواهی میکنم. یک روایت دیگه باز از آقای ابن تیمیه نقل کنم، اینم خیلی روایت جالبیه و انصافا دیگه کارو تموم میکنه.
استاد از این آقای سجیدی که به جهودی معروفه بعد از این توهینش، یک بار میگفت ما رو دیوانه کردن اینها، از کتاب ابن تیمیه هم توسل رو جستات میکنن.
حالا میرسیم به کتاب ابن تیمیه که دیگه خیلی بیشتر از این گیر میاد. کتاب الاحنائیه، عذرخواهی میکنم، کتاب الاخنائیه او رد علی الاخنائی، کتابی که آقای ابن تیمیه نوشته بر ردی بر شخصی به نام آقای اخنائی، نویسنده شیخ الاسلام تقی الدین ابی العباس احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی، با تحقیق احمد بن مونس الانزی دارالخزار هم این کتاب، خراز هم این کتاب رو چاپ کرده. این جلدش هست و اینم صفحه دوم این کتاب الاخنائیه او الرد علی الاخنائی نویسنده ابن تیمیه چاپ دارالخراس. اینا کل مشخصاتش صفحه شماره 409. صفحه شماره 409. ممنون هستم از کارگردان بسیار بسیار خوش سلیقه، دقیقاً قشنگ نشون میده.
فکر کنم دیگه کارشناس شده باشه کارگردان ما.
کامل همه اینا مسلط همه این مباحث. ایشون در این صفحه مطلبی رو نقل میکنه، بحثی هست که آیا وقتی ما رفتیم سراغ قبر پیغمبر رو به قبر پیغمبر دعا کنیم یا پشت به قبر و رو به قبله. بحث دیگه بین مسلمان ها همیشه بحث بوده، ما هم روایت مختلف در این باره داریم که مدینه که رفتیم پشت به قبر دعا کنیم یا رو به قبر. ایشون نظریات متعدد رو نقل میکنه و بعد میرسه به احمد ابن حنبل و از این کتاب منسکش نقل میکنه و فی منسک المروزی الذي نقله عن احمد انه قال في السلام على النبي، در اون کتابی که آقای احمد ابن حنبل به عنوان مناسک برای آقای مروزی نوشته، از احمد اینجوری نقل شده که وقتی خواستید سلام بدید به پیغمبر رو به دیوار نکنید. چی کنید چی کنید ایناش برای ما مهم نیست. بعد میگه و سلم علی ابی بکر و عمر، به ابو بکر و عمر که رفتید اینجا سلام بدید.
اگر میشنوند
نمیشنون، نمیدونم میشنون نه نمیشنون، حالا اینا باید خودشون جواب بدن دیگه، ما نمیدانیم، شاید میشنون دیگه.
حتما میشنون که بعد سلام
بدید. میگه و حول برگردان وجهک الی القبله، رو به قبله دعا کن. و صل الله حاجتک متوسلا الیه بنبیه. کی مطلب رو نقل میکنه؟ ابن تیمیه. از کی نقل میکنه؟ از امام حنابله احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل میگه وقتی میخوای دعا کنی رو به قبله دعا کن، از خدا حاجتت را بخوا متوسلا الیه به نبیه، توسل کن به پیغمبر بزرگوار اسلام، پیغمبر رو وسیله خودت قرار بده، واسطه خودت قرار بده و از خدا بخوا و خدا حاجتت رو خواهد داد. تقضی من الله عز و جل.
و حاجت از من الان وهابی میگن خب چه کاریه بری تا اونجا یه دفعه مشرک بشی بعد کنار قبر پیامبر مشرک بشی برگردی.
دیگه انصافا این مطلب کار رو بر وهابی خیلی تنگ میکنه. چی کار کنن الان اینجا؟ آقای ابن تیمیه همچین مطلب رو از احمد ابن حنبل نقل کرده، یا باید میگفت احمد ابن حنبل کافره مشرک، گردن زدنش جایزه و واجبه، یا اینکه دست از توسل بکشن، اینا حرمت توسل رو دست ازش بکشن و قبول کنن. راه دومی باقی نمیمونه. کتابم کتاب ابن تیمیه است. در کجا چاپ شده؟ در عربستان سعودی چاپ شده، در ایران، در قم، در تهران هم چاپ نشده، در لبنان هم چاپ نشده، در مصر هم چاپ نشده، در خود عربستان چاپ شده. ابن تیمیه نقل میکنه از احمد ابن حنبل که شما توسل کنید به پیغمبر، هر وقت حاجتی میخواید برید رفتید مدینه خواستید حاجتی از خدا بگیرید به پیغمبر متوسل بشید. چیکار کنه اینا؟
به خاطر همین سخنان گاهن ابن تیمیه برات بسیار رکیکی رو برای متحر هلی به کار برده، ولی اینجا که رسیده خب بالاخره احمد ابن حنبل هم توسل، دستور به توسل داد.
این توسلایی بود که درباره احمد ابن حنبل بود و دقیقاً صراحتاً ثابت میکنه که امام حنابله طرفدار توسل بوده. حالا ما تبرکش رو ان شاءالله بس تبرک برسیم، ایشون تبرک داره به موی پیغمبر، تبرک به منبر پیغمبر، خیلی تبرک دیگه از احمد ابن حنبل ما زیاد داریم، ان شاءالله بحث تبرک رو ان شاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. فعلا بحث توسلش، پس احمد ابن حنبل توسل رو قبول داشته، جنبندی احمد ابن حنبل توسل رو قبول داشته به روایت آقای
ابن تیمیه.
یا ابن تیمیه دروغگو هست یا توسل جایز هست. البته فقط ابن تیمیه هم نقل نکرده، بقیه هم نقل کردن.
بله،
بریم سراغ خود آقای ابن تیمیه که ابن تیمیه در کجا توسل رو آیا جایز میدانسته یا جایز نمیدانسته. ما برخی از این مطالبی که از ابن تیمیه نقل کردیم قبلا هم نقل کردیم، ولی خب باز دوباره انشاءالله تکرار میکنیم اینها رو که قشنگ جا بیفته. مجموع فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه با جمع آوری آقای عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم و پسرش، چاپ کجاست؟ چاپ عربستان سعودی. به دستوری که چاپ شده آقای ملک فهد، جلد چند؟ جلد اول، صفحه شماره 264 نقل میکنه روایت رو، میگه ابن ابی الدنیا در کتاب مجابیت دعا نقل کرده روایت رو با این سند که جا رجل الى عبد الملک ابن سعید ابن ابجر، شخصی پیش این آقا اومد، فجسبت نهو، این آقا اومد شکمش رو معاینه کرد، فقال بکت دا اون لا یبره، یک بیماری داری که علاج نداره. گفت این بیماری چیه؟ گفت الدوبیله، یه دوبیله، یه غده در درون شما به حال در حال رشد کردن هست، این غده خوب شدنی نیست. قال فتحول الرجل، اون شخص رو برگردن
شخص،
حالا هر مریضی بوده که دیگه به حال غده‌ای بوده در داخل شکمش خوب شدنی نبوده، اون شخص صورت خودش رو برگردان، فقال الله 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 ربی لا اشرک به شیئا، من خدا پروردگار من هست و هیچ کس رو شریک و قرار نمیدهم، این توحیدش. اللهم اینی اتوجه الیک به نبیک محمد صلی الله علیه و آله، نبی رحمه صلی الله علیه و آله و سلم، تسلیما، یا محمدو، یا محمدو،
توسل مستقیم،
استغاثه، اصلا
استغاثه.
اینی اتوجه بک الی ربک و ربی یرحمنی ما مما بی، خدایا من پیغمبر تو رو واسطه قرار میدهم، ای پیغمبر من تو رو واسطه خودم پیش خدا قرار میدهم که خداوند به من رحم کنه و بیماری من علاج پیدا کنه. فجسبت نه، اون آقای عبدالملک ابن سعید شکمشو دوباره معاینه کرد، فقال قد برئت، خوب شدی، ما بک الا، اصلا دیگه بیماری نداری. ببینید یک شخصی آمده توسل کرده به پیغمبر، پیغمبر رو واسطه قرار داده و فورا بیماریش خوب شده. قلت، حالا نظر احمد ابن حنبل چیه؟ نظر آقای ابن تیمیه، خود آقای ابن تیمیه چی میگه؟ فهذا الدعاء و نحوه قد روى انه دعا به قد روى انه دعا به السلف، این دعا و دعای مثل این رو سلف صالح همیشه استفاده میکردن، همیشه این دعاها رو میخواندن. ببینید حرف آقای ابن تیمیه دقت کنید، فهذا الدعاء و نحوه قد روى انه دعا به السلف، سلف صالح یعنی صحابه، یعنی تابعین، یعنی اتباع تابعین، این دعا رو همیشه میخواندند. بله، بعد میگه و نقل عن احمد ابن حنبل فی المنسک المروزی التوسل بالنبی صلی الله علیه و آله فی الدعا، از آقای احمد ابن حنبل هم در اون کتابی که برای هر مروزی نوشته در مناسک خودش گفته که توسل به دعا یه پیغمبر جایز است. همین دعا کنیم، خدایا پیغمبر رو واسطه من قرار بده، ای پیغمبر برای من دعا کن که این مرضی من شفا پیدا کنه، اینم صریح واضحه. خب سلف صالح مشرک بودن یا مسلمان بودن؟
مثلا مسلمان بودن دیگه،
اگه مسلمان بودن چرا توسل کردن؟ خب مگه مسلمان توسل میکنه از دیدگاه وهابیت؟
نمیدونستن توحید چیه
دیگه اونا نه اولش گفتن الله الله ربی لا اشرک به شیئا، من فقط خدا رو میپرستم و هیچ کس رو شریک اون قرار نمیدم. اما توسل هیچ تناقضی با توحید ندارد، عین توحیده، عین توحیده. این جمله نشان میدهد که توسل عین توحیده و دعای سلف هم بوده. احمد ابن حنبل که دیگه بعد از سلف هم آمده، خود دیگه جزء سلف حساب میشه، احمد ابن حنبل خودش هم، خود احمد ابن حنبل هم توسل به دعای پیغمبر رو جایز میدونسته.
صدی از این ادامهش چیزای گفته اینا میگه زره توضیح بفرمایید، ببینیم که کامل ببینیم چی گفته آیه بتیمی.
مچگیری میخوای بکنی؟ در ادامهش ایشون مطلبی رو نقل میکنه، میگه این که کسی دعا بکنه خدا حاجتش رو بده، این که مشکل رو حل نمیکنه، این دلیل برای نمیشه که توسل هم جایز باشه. خیلی از ستاره پرستا اومدن و دعا کردن، خدا به توسل کردم به ستاره ها، خدا حاجتشون رو دادن.
ممکن است از این شبهه خیلی هم باشه. خب من، ما اگر به اهل بیت توسل میکنیم، به نبی مکرم اسلام توسل میکنیم، خب خیلی از کسانی که واقعا دیگه اونها مشرک هستن در هندوستان، جاهای دیگه به اشیاء متوسل میشن و در ظاهر اینه که مثلا حاجتشون رو گرفتن.
من،
خب این دلیل نمیشه برای اینکه این کار جایزه.
ولی خب این دعا دعای سلف هست، قضیهش فرقش در این هست. بله ممکن هست بگیم ستاره پرستا، گاو پرستا، این هم دعا میکنن خدا حاجتشون رو میدن، ولی این دعایی که من دارم نقل میکنم و ابن تیمیه نقل کرده از ابن ابی الدنیا، دعای سلف هست. دعای مسلمان هاست. اینا بیان بگن سلف مشرک بوده، صحابه، تابعین و اتباع تابعین، اینا مشرک بوده؟ بله ما قبول میکنیم و اصلا میگیم این سلف همه مثل ستاره پرستا بودن، ولی این خود آقای میتیمی گفته این دعا دعای سلف هست و دعای سلف نمیتونه شباهتی به دعای مشرکین و کفار داشته باشه. در چاپ بیروت هم همین هست، چاپ بیروت جلد اول صفحه 188 این مطلب نقل شده که بینندگان عزیز میبینن این همون مطالب هست و هیچ تفاوتی نکرده.
بسیار
حالا این کلیپ
اجازه بفرمایید کلیپ ببینید استاد یزدانی تا مشخص بشه موضوع و خب پاسخ بدید استاد یزدانی. به هر حال از کتاب ابن تیمیه خیلی تعجب نکنن وهابی ها، بالاخره شیخ الاسلامتون دروغگو بوده و طبعا اون چیزی که شما دارید میبینید یک شای یک سخنی رو گفته، گاهی حق رو مجبور شده بگه یا به خاطر سبب لسانی حق رو بر زبان جاری کرده، اما جای دیگه میاد به خاطر اینکه اختلاف بیاندازه کشت و کشتار راه بیاندازه بین مسلمان ها فتاوای دیگه ای رو صادر کرده. خیلی جالب اینها، اگر ابن تیمیه گفته که اینها آمدن از کواکب با اینها حاجت گرفتن، چرا کسی از یزید این یزیدی ها حاجت نتونسته بگیره، چرا از معاویه نتونسته بگیره، ولی خیلی از غیر مسلمان ها به اهل بیت متوسل میشن و حاجت میگیرن. سخنان یک کارشناس وهابی رو ببینید در خصوص اهل سنت. اهل سنت عزیز با دقت گوش بدید، ببینید در مورد ماموستاهاتون چه گفته اند، با دقت گوش بدید و ان شاء الله برمیگردیم باز در خدمت استاد یزدانی. بله کلیپ شماره 2 هست، آقای کلهر هست که دیگه وضعیت اخلاقش مشخصه به چه صورت در فضای مجازی، با هم کلیپ رو ببینیم ان شاء الله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
ولی امید است به دامن خرافات که بعضن اهل سنت هم دارن نیفتید، چون اونام ماموستاهاشون بعضی ها میان در تلویزیون های شرک و تایید میکنن همین حرفا رو که دور قبر بگردی و نمیدونم متوسل بشی به غیر خدا و شرک. دیگه شیعه و سنی و غیر شیعه و سنی نداره، هر کس که به این چیزا معتقد باشه مشرکه.
بله ملاحظه فرمودید این آقا چه نکته ای رو گفت، سراغ ماموستاهاشون. خیلی جالبه ها، یک آدمی که خودش رو ادعا داره اهل سنت میگه سراغ ماموستاهاشون نرید، چون این ماموستاهاشون بعضن دعوت میکنن به توسل، دعوت میکنن به سنت پیامبر، دعوت میکنن به سنت صحابه و شرک شیعه و سنی دیگه نمیشناسن. استاد یزدانی یه وقت توضیح میدید در مورد اینکه شرک شیعه و سنی نمیشناسن یعنی چی؟
من هر کس متوسل بشه چه سلف باشه و چه به هر حال شیعه باشه، چه سنی باشه، چه صحابی باشه، مشرک دیگه. منظوری همین بود.
وهابیت شیعه و سنی نمیشناسه.
وهابیت دیگه شیعه و سنی نمیشناسه، سلف و غیر سلف نمیشناسه.
بله.
چه شیعه امروزی باشه، چه سلف صالح باشه، از دیدگاه اینها هر کس توسل کند مشرک است و اینها هم به هر حال فرقی بین این قائل نیست. من چند تا مدرک دیگه از کتاب‌های آقای ابن تیمیه نقل کنم که آقای جهودی قشنگ با دقت گوش کنه.
ثابت نکنه از بحث علمی اینجا.
بله که ثابت میشه خود ابن تیمیه هم توسل جایز میدونسته. خود ابن تیمیه در مواردی مجبور شده یا اعتراف کرده که توسل جایز هست، یا به هر حال قانعش کردن علما، یا تقیه کرده که تقیه رو اینا نفاق میدونن، یا اینکه به هر حال واقعا توسل رو قبول داشته.
تقیه خواهد از چه کسی است؟ از
ابن تیمیه از اهل سنت. اینا مشکل بعدی میشه. کتاب البدایه و نهایه، نویسنده شاگرد آقای ابن تیمیه ابن کثیر، امام حافظ مورخ ابوالفدا اسماعیل ابن کثیر، چاپ دار ابن کثیر بیروت لبنان هست. این مشخصات جلد اول کتاب، صفحه اول کتاب، الجزء السادس عشر جلد شماره 16. دقیقاً قشنگ دقیقاً دوستان عزیز دقت کنن، جلد شماره 16 صفحه شماره 62. حوادث سال 707. آقای برزالی در تاریخش گفته که صوفیه در قاهره شکایت کردن از دست شیخ تقی الدین ابن تیمیه و سخنان او درباره ابن عربی پیش دولت. دولت هم اونها رو دادن دست یه قاضی
شافعی
مذهب. مجلسی محاکمه‌ای برای او چی شد و مدعی علیه نمیدونم آقای کی، برحال چی میگن اون کسی که ادعا رو مطرح میکنه، دادستان آی ابن عطا بود، مطالبی گفت که ثابت نشد. لکنه قال، ابن تیمیه آخرش این حرف زد، لا یستغاث الا بالله، استغاثه جز به خدا جایز نیست. لا یستغاث به نبی استغاثتن به معنی العباده، استغاثه به پیغمبر به این معنا که من پیغمبر رو عبادت می کنم جایز نیست. بارکالله، ما هم همینو میگیم. ما هم هزار بار گفتیم کسی بگه استغاثه به پیغمبر به معنا که او رو عبادت میکنه از دیدگاه ما هم مشرک هست، و آقای ابن تیمیه هم اینجا با ما هم نظر هست. ولیکن یتوسل بهی و یشفع بهی الالله، اما توسل به پیغمبر، طلب شفاعت از پیغمبر و شفیع قرار دادن پیغمبر هیچ اشکالی نداره.
نمیگه زمان حیاتش هم جایز بوده این؟
نه، همون زمان خودش داره میگه، دارن محاکمش میکنن نظر درباره توسل ما چیه، ما توسل بکنیم یا نکنیم. میگه استغاثه به معنای عبادت رو که بخواید پیغمبر رو عبادت کنید نکنید، اما توسل و شفاعت به پیغمبر هیچ اشکالی نداره.
اینا دیگه این کلام ابن تیمیه در محضر قاضی دیگه وهابیا ببینن دیگه، کارگردان عزیز آقای خلیلی بزرگوار این عبارت رو کاملا دارن بهتون نشون میدن، این وهابیا ببینن دیگه، بابا ببینید این رو.
این یک مطلب از کتاب شاگرد آقای ابن تیمیه که نقل میکنه آقای برزالی. برزالی هم شاگرد ابن تیمیه است، هر دو، برزالی خورده سنش بیشتر بوده و ابن کثیر خورده سنش کمتر بوده، ولی هر دو شاگرد ابن تیمیه هستن. نفر بعدی که این مطلب رو نقل کرده آقای ابن رجب حنبلی هست، در کتاب الزیل علی طبقات الحنابله، نویسنده امام حافظ عبدالرحمن ابن احمد ابن رجب حنبلی، متوفای 795. بله، با تحقیق کی هست آقای حسینی؟ شما نگاه کن،
دکتر عبدالرحمن
ابن سلیمان العثیمین، غیر از عثیمین معروف هست. این از همون، این هم آدمی خیلی معروفیه، استاد دانشگاه بوده، بر حال از استاد دانشگاه ام القرای مکه است. دکتر عبدالرحمن ابن سلیمان العثیمین وهابیت تحقیق کردن بر این کتاب از ذل علی طبقات الحنابله، نویسنده ابن رجب حنبلی، با تحقیق یک وهابی به نام عثیمین.
ترکیبش از کارشناسای وهابی این شبکه ها بیشتر
بود. بله، مکتبۃ العبیکان در عربستان سعودی هم چاپ شده، در جای دیگه هم چاپ نشده. صفحه 515 همون داستان رو نقل میکنه که چی بود و چی نبود. مجلس برای او تشکیل شد، تشکیل دادن مجلس محاکمه، ابن عطا چی گفت ثابت نشد، اما ابن تیمیه این مطلب رو گفت، لا یستغاث بالنبی استغاثتن به معنی العباده ولکن یتوسل به، اما توسل به پیغمبر جایز است، استغاثه به معنای عبادت جایز نیست. همه مسلمان ها اجماع دارن که استغاثه به معنای عبادت برای پیغمبر جایز نیست، اما توسل به پیغمبر آقای ابن تیمیه گفته جایز هست. آقای ابن تیمیه مشرک بوده یا کافر بوده یا هر دو، یا به هر حال مسلمان بوده؟
خب منافق حداقل نفاق میشه. به
هر حال اگر اینجا بخواد مثلا نظر ریوی، قطعا نفاقش ثابت میشه و این خیلی واضح هست. این مدرک بعدی که ابن تیمیه هم توسل رو قبول داشته. آقای جهودی قشنگ با دقت شما این مطلب رو ببین. این مطلبی دیگه ای که بارها از کتاب اقتضاء و صراط المستقیم نقل کردیم، اقتضاء و صراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، نویسنده احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه معروف، متوفای 728، با تحقیق دکتر ناصر بن عبدالکریم العقل، المجلد الثانی، مجلد دوم، چاپ ریاض عربستان سعودی. دیگه همه امروز چاپ عربستان علاقه مند شدن، همه چاپ عربستان نشون میدیم که دیگه اینا هیچ ایرادی نتونن بگیرن. صفحه شماره 735، این رو بارها و بارها نشون دادیم و باز هم نشون خواهیم داد که وهابیت قشنگ ببینن ابن تیمیه چی گفته در یکی از مهمترین کتابهای خودش. ابن تیمیه روایات رو از پیغمبر نقل میکنه که اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجد. پیغمبر دعا کرده خدایا قبر من رو بت قرار نده که مردم بیان اون عبادت کنن. خدا غضب کرده بر قومی که قبور انبیای خودش رو مساجد قرار داده. حالا این دعای پیغمبر به نظر شما مستجاب شده یا مستجاب نشده؟
باید خب به هر حال مستجاب دعوه باشه ایشون میگه.
اگر پیغمبر دعاش مستجاب شده، پس هر کاری مردم در کنار قبر پیغمبر انجام بدهن
عبادت قبرش نیست،
عبادت قبرش به حساب نمیاد. توسل، استغاثه اینا، اگر بگیم دعای پیغمبر مستجاب نشده، خب باز این یک مطلبی بعدی است. البته خب این نظری که آقای علی جمعه داشت، ایشون هم روایت میخوند که پیغمبر مستجاب الدعوه بوده، پس هر کاری ما انجام میدیم به هر حال شرک نباید محسوب بشه. بعد ایشون از این کلیت یک استثنای قائل میشه، میگه داخل نمیشه در این باب اون روایتی که نقل شده که مردم از قبر پیغمبر جواب سلام رو شنیدن، یا از قبر، از قبور دیگران از صالحین جواب سلام رو بشنوند، و اینکه سعید ابن مسیب در داستان حره، در قضایای حره صدای اذان رو از قبر پیغمبر میشنید، اینا هیچ اشکالی نداره. فهذا کله حق لیس فی ما لیس مما نحن فی، اینها همه حق و جزء قبر پرستی به حساب نمیاد. و بعد میگه و کذالک ایضا ما یروی ان رجلا جاء الى قبر النبی صلی الله علیه و آله، و همچنین حق و جزء قبر پرستی نیست این روایتی که نقل شده، شخصی آمد کنار قبر پیغمبر و شکایت کرد از خشکسالی در سال رماده، سال 17 هجری. فرآه و هو یأمره ان یأتی عمر فیأمره ان یخرج یستسقی بالناس. پیغمبر رو در خواب دید، پیغمبر به او دستور داد که پیش عمر بره و به حال به وسیله مردم برن و استسقا کنن، یعنی کسی بیاد سراغ قبر پیغمبر از قبر پیغمبر چیزی بخواهد، پیغمبر به او خواهد داد و این قبر پرستی نیست. کسی بیاد ان رجلا جاء الى قبر النبی، بیاد سراغ قبر پیغمبر از قبر پیغمبر چیزی بخواهد، شکایتی بکند، پیغمبر قطعا به او خواهد داد و هیچ اشکالی نداره. میگه مثل این قضیه یقع کثیرا لمن هو دون النبی، این داستانی که کسی بیاد از قبر پیغمبر حاجت بخواهد و او حاجت بدهد، این چیز سختی نیست برای پیغمبر، نه تنها برای پیغمبر، برای کسانی که مقامشون از پیغمبرم پایین تر بودن اتفاق افتاده.
عبارات چه کسی است؟
عبارات آقای ابن تیمیه حرانی.
شما بعض وقت مقام باورش نمیشه همچه عبارات.
درخواست از قبر هیچ اشکالی نداره، دقیقا خود آقای ابن تیمیه میگه. و کذالک سوال بعضهم للنبی او لغیره من امته حاجتن فتقزاله، اما اینکه مثلا کسانی آمدن و از پیغمبر حاجتی خواستن و پیغمبر حاجتش رو داده، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو فيما نحن فيه، این که کسی بیاد از قبر پیغمبر حاجتی بخواهد، ليس هو فيما نحن فيه، یعنی قبر پرستی نیست،
مراد ما رد
اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد نیست، جزء اتخاذ قبور انبیاء این مساجد نمی شود. و علیک ان تعلم ان اجابت النبی او غیره لهؤلاء السائلین ليس مما يدل على استحباب السؤال، این که پیغمبر حاجت میدهد، صالحین حاجت میدهند، دلیل بر این نیست که سوال کردن از قبر پیغمبر مستحب هست، مستحب نیست، هیچ اشکال نداره، واجب نیست، مستحب نیست، جائز هست به هر حال، اما مستحب نیست. بعد یک استدلال میکنه اینجا، و اکثر هؤلاء السائلین الملحین لما فیه من الحال لو لم یجابو لسترب ایمانهم، این کسانی که میان سراغ قبر پیغمبر انقدر سمج هستن، انقدر سماجت به خرج میدهن که اگر پیغمبر جواب اونها را ندهد ایمانشون از دست میدهن، همونطوری که در زمان حیاتشون عده میمدن از پیغمبر چیزهایی میخواستن، پیغمبر فوری جواب اونها رو میداد، هم در زمان حیاتشون هم در زمان مماتشون کسی از پیغمبر بخواهد، از قبر پیغمبر حاجتی بخواهد، پیغمبر قطعا خواهد داد، به این دلیل که نکنه مردم ایمانشون از دست بره و ایمانشون رو از دست بدهن. بنابراین از دیدگاه ابن تیمیه درخواست از قبر پیغمبر هیچ اشکالی
نداره،
مستحب نیست، از دیدگاهشون، از دیدگاه بقیه احمد ابن حنبل مستحب بود، نشون دادیم از کتاب الانصاف، اما از دیدگاه ابن تیمیه مستحب نیست. حالا مستحب نباشه، حرام هست، شرک، کفر، موجب قتل میشه؟ نه، اما از دیدگاه ایشون کاملا این مطلب جایز هست و هیچ اشکالی
در اینجا کتابش دیگه. البته ابن تیمیه
بله،
باور نکردنی عبارات دیگه، بالاخره از فقط موجود از ابن تیمیه دیگه، شما اثبات بکنید جواز توسل.
و مطلب آخری که وقتمون خیلی کم هست از آقای ابن تیمیه نشون میدیم که شون مطلب رو تصحیح کرده و روایت رو تصحیح کرده، توسل حضرت آدم علیه السلام به پیغمبر هست. مجموعه الفتاوای ابن تیمیه چاپ دارالوفا جلد شماره 2 صفحه شماره 95. خیلی مطلبی هست، بحث در این هست که پیغمبر چه کسان، چه زمانی پیغمبر شده، متا کنت نبیا، چه زمانی به هر حال پیغمبر به نبوت رسیده. یکی پیغمبر میگه که من از همون اولی که به هر حال هنوز آدم بین روح و جسد بود، من به هر حال خلق شده بودم و همون زمان پیغمبر بودم. بله. نظر الى العرش، حضرت آدم به سوی عرش نگاه کرد. فرعا اسمی فاخبره الله انه سید ولدک فلما غرهم الشیطان تابا و استشفا به اسمی الی. وقتی شیطان حضرت آدم و حضرت حوا رو گول زد، اونها توبه کردند. توبهشون چطوری پذیرفته شد؟ با چه وسیله ای پذیرفته شد؟ با طلب شفاعت به اسم من از خداوند. اونها به اسم من توسل کردن و خداوند حاجت اونها رو داد. اسم من رو شفیع خودشون قرار دادن و خداوند به این وسیله گناه حضرت آدم و حوا رو بخشید. این روایتی است که آقای ابن تیمیه داره نقل میکنه، نه یک آدمی به هر حال علق مزغه نیست به قول حضرت مطلق قزوینی، یک آدم ابن تیمیه است.
وهابی ها جایگاهش مشخصه.
خدای از خدا بالاتره. از خدا بالاتر مقام ابن تیمیه، چون خدا به هر حال میگه توسل جایز، اینها میگن جایز نیست. باز روایتی بعدی از عمر ابن خطاب روایت رو نقل میکنه که وقتی حضرت آدم گرفتار اون اشتباه شد، سرش رو بالا برد و گفت یا رب به حق محمد الا غفرت لی، خدایا تو رو به حق محمد قسمت میدهم که گناهان من رو ببخشی. وحی شد حضرت آدم، شما پیغمبر رو از کجا میشناسی، محمد رو از کجا میشناسی و من محمد. فقال یا رب انک لما اتممت خلقی رفعت راسی الی عرشک فاذا علیه مکتوبون، وقتی تو من رو خلق کردی، کار خلق من تمام شد، سرم رو بالا گرفتم، به سوی عرش تو نگاه کردم، در عرش نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. این شد با رنگ سفید نوشتن که به هر حال دیده نمیشه، وگرنه نه محال هست که لا اله الا الله محمد رسول الله باشه، علی ولی الله کنارش نباشه. حالا بعد میگه من فهمیدم که محبوب ترین مخلوق شما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، چون اسم خودت رو در کنار اسم پیغمبر قرار داد، لا اله الا الله محمد رسول الله. فقال نعم، خدا گفت بله او محبوب ترین مخلوق من هست و من به خاطر او از شما گذشتم، او آخرین انبیا، آخرین پیغمبر از نسل توست و اگر او نبود ما خلقتک و لولاه ما خلقتک، اگر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نبود، خداوند آدم رو خلق نمی کرد. این کی این روایت رو کی داره نقل میکنه؟ ابن تیمیه حلالی. بعد جالب ادامش، فهذا الحدیث یؤید الذی قبله و هما کالتفسیر للاحادیث صحیحه، این دو تا روایتی که من نقل کردم تایید روایت قبلی است و این مثل تفسیر قرآن میماند با احادیث صحیح. این احادیث قبلی رو، این احادیثی که صحیح هستند، احادیث قبلی رو تفسیر میکنند. و هما که تفسیر للاحادیث
صحیحه.
خب آقایون وهابی نظر شما چیه؟ ابن تیمیه مشرک شده یا مشرک نشده؟ ایشون روایت رو میاره که حضرت آدم قبل از خلقت پیغمبر ما، قبل از به دنیا آمدنش، خلقت که شده بوده، خلقت نوری داشته، قبل از خلقت جسمانیش به پیغمبر ما توسل کرده و خداوند به وسیله او گناهانش رو بخشیده. توسل شرکه یا جایزه؟ اگر توسل شرکه، حضرت آدم مشرکه. اگر توسل شرکه، ابن تیمیه که این مطلب رو آورده و هیچ اشکالی نگرفته، ابن تیمیه هم مشرک هست دیگه. بله، اینم مطلب بعدی از ابن تیمیه. جنبندی بکنم خدمتتون که از دیدگاه ابن تیمیه،
طبق این عباراتشون،
طبق عباراتی که از کتاب‌های خودشون و چاپ عربستان هم نشون دادیم، از دیدگاه احمد ابن حنبل و از دیدگاه ابن تیمیه توسل به دعای پیغمبر، توسل و طلب و شفاعت به پیغمبر اجماعی هست. به اتفاق المسلمین، به قول ابن تیمیه، به اتفاق مسلمان ها توسل به دعای پیغمبر جایز است. ما هم همینو میگیم. ما الان میریم پیش پیغمبر میگیم یا رسول الله برای ما دعا کن که عاقبت به خیر بشیم، تو از خدا بخوا که گناهان ما بخشیده بشه. این توسل رو وهابیای امروز مشرک شرک میدونن، کفر میدونن، اما آقای ابن تیمیه میگه به اتفاق مسلمان ها چنین توسلی جایز است. آقای احمد ابن حنبل چنین توسلی رو میگه اجماعی، مشروع اجماعا، مشروع است چنین توسلی اجماعا. و خود آقای احمد ابن حنبل در کتابی که برای مناسک حج نوشته بوده، خودش در اونجا صراحتا تصریح میکنه کسی که میره سراغ قبر مدینه وقتی میره باید رو به قبله بیسته، دعا کنه و پشت به قبله بود، مستقبلا قبله، رو به قبله بیسته و دعا کنه و در اون دعای خودش کی رو وسیله خودش قرار بده؟ متوسلا الی النبی، پیغمبر رو وسیله خودش قرار بده. بنابراین اگر توسل شرک باشه، احمد ابن حنبل امام حنابله مشرک است، ابن تیمیه هم که مطلب رو گفته اجماعی هست مشرکه، تمام مسلمان ها مشرکه، چون ادعای اجماع کرده، اینا اجماع همه مسلمان ها رو نقل کرده
تا قرن 7 و 8 که دیگه
تا قرن 8 همه مسلمان ها سلف صالح. و خود ابن تیمیه هم اللهم اینی اتوجه الیک به نبی یکر رو که نقل کرد گفت این دعای سلف صالح هست. سلف صالح هم مشرکه، یعنی صحابه تابعین و
متشکرم از شما استاد یزدانی، بسیار عالی بود بس. به هر حال دیگه واقعا همین مونده بود که از کتب ابن تیمیه واسه توسل اثبات که ثابت شد، دیدید این کتاب، هرچند ما میدونیم که این وهابی ها خب مطمئن هستیم که حتی اسم خیلی از کتب ابن تیمیه رو نشنیدن، چون اینا اهل مطالعه نیستن که یه برنامه زنده شروع بکنن، هر بحثی که اومد بگن، از نمیدونم ترک دیوار در فلان استان ایران شروع بکنن بگن، بعد برن سراغ روایات، بعد چند تا حرف بزنن، بحث سیاسی مطرح بکنن، که به هر حال اون تایمشون پر شده باشه و قطعا برنامه‌هاشون اینجوری نیست که اگر ساعت‌ها مطالعه می‌کردن برای برنامه‌هاشون، چهار تا مطلب علمی میتونستن ارائه بدن، دو تا موضوع خوب میتونستن مطرح بکنن، که الحمدلله بینندگان عزیز میدونن که این شبکه‌ها به چه روزی افتادن. و قبلا تا یه مدت مثل این بود که زده بودن از اول نوار رو و دوباره شبهات رو میگفتن، الان دیگه همون رو متوقف کردن، فقط برنامه آغاز میشه، چهار تا بحث سیاسی که توی دو تا وبلاگ دیده باشن میان مطرح میکنن. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه هستید. همینطور که میدونید در برنامه راه و بیراه ما کلیپ هایی رو هم از وهابیت تقدیم حضور شما میکنیم، از همین کسانی که فقط یا الله میگن و سر میبرن، به اسم خدا سر میبرن، که این بزرگترین جنایت در حق الله هست قطعاً، و همچنین شبکه‌های وهابی که از این تروریست‌ها دفاع می‌کنن، شبکه‌های داعشی تکفیری، یک کلیپی رو آماده کردیم برای شما از گزارشی که شبکه‌های خراب خبری به صورت مستند تصویری ارائه دادند از فروش زنان توسط داعش در بازارهاشون و تصاویری از مردانی که برای خریدن اون زنها آمدن. ببینید به کجا دارن می‌برن بشریت رو اینها. شبکه‌های ماهواره‌ایشون تبلیغ می‌کنه و ذهنیت برای مردم درست می‌کنه، نظامی هاشون حمله میکنند. کلیپ رو با هم ببینیم، انشاءالله بعد از اینکه برگشتیم شنونده تماس های شما هستیم. مثل همیشه اصرار بنده حقیر بر این هست عزیزانی رو به خط تشریف بیارن که سوال داشته باشند، اگر از کسانی که طرفدار ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب و یا اینکه احیانا خودشون رو حنبلی مذهب میدونند و مخالف این بحث ابن تیمیه هستند، دوست داشتن روی خط تشریف بیارن و بحث علمیشون رو ارائه بدن، با آغوش باز مسائل علمی رو ما اینجا میپذیریم. جنایات وهابیت فقط به اینها خلاصه نمیشه، اما فروش زنان در بازار بخشی از جنایات این تروریستایی است که فقط دارن اسم اسلام رو خراب میکنن. کلیپ رو با هم ببینیم.
انتشر تصوير عبر مواقع الانترنت قيل انه لمسلحين من داعش يتقاسمون فيه الفتيات المختطفات فيما سموه سوق السبايا.
اليوم سوق السبايا، اليوم سوق وما ملكت ايمانك، اليوم التوزيع.
نساء للبيع في سوق السبايا، هذا ليس كلاما سينمائيا، هذه الصور قيل أنها سربت من يوم توزيع غنائم الحرب على مقاتلي داعش. الغنائم نساء إزيديات ومسيحيات اختطفن بالآلاف من العراق. حملنا بطاقات أسعار وعرضنا للبيع صورة صادمة أعطتها تقارير منظمات حقوق الإنسان. الكلام لا يفي الواقع حقه، واقع تتشارك فيه نساء ومراهقات كثيرات منهن لم يبلغن سن الرشد، يعشن أسوأ أنواع العنف الجسدي والجنسي، يتوسلن الموت.
إزيدية شبية تقدر عليها كم؟
أنا أريد أبيع سبيت وأنا
أشتري. من يبيع؟
أنا أبيع.
بس
الاسترقاق ما عاد من التاريخ، هو واقع مثبت بالصوت والصورة يجري في مكان ما بين الرقة والموصل. ما نشر يكفي لهز ضمائر العالم، لكنه يبدو بالنسبة إلى البعض مجرد مادة إعلامية ومبررا سياسيا لخدمة مصالح دول.
قطعاً اهل سنت بری هستند از چنین حرکت زننده و ضد بشری که توسط این وهابی‌های تکفیری داره انجام میشه و تنها حامیان اینها بخش اندکی از رسانه‌های فارسی و عربی زبان هستند که امروز فعالیت دارن با پول‌هایی که از شاه‌های نفت به اونها میرسه و فقط به دنبال برنامه پر کردن در برنامه‌های زنده‌شون هستند. و به هر حال ما باید این رو بگیم به جهانیان که مسلمان‌ها واقعاً بری هستن از چنین حرکات زشت و زننده‌ای که زن‌ها رو بیارن این گونه با این وضعیت در بازار بفروشن. زن‌هایی که خب توشون قطعاً مسلمان هم هست، این ایزدی‌ها خیلیشون خب ممکنه مسلمان شده باشن که خب کلیپ‌هایی که هست اینها داعش حمله کرده این گونه ادعا داره که ما اون همه رو مسلمان کردیم، دوستاشون رو مسلمان کردیم، ولی باز هم داره این گونه اونها رو می‌فروشه در بازارها و کسانی که می‌خرن چهره‌هاشون رو دیدید. بخشی از الفاظ شاید ترجمهش مقداری مشکل بود برای اینکه زننده بود بخشی از الفاظی که به کار بردن در خریدهاشون، اما انشاءالله آن منتقم بزرگ برسه و انتقام تمام مظلومیت ها از وهابی ها گرفته بشه. شما بیننده برنامه زنده راه و بیراه هستید، برنامه که در جهت رسوا کردن وهابیت و نشان دادن تفاوت های وهابی با سایر مذاهب اسلامی تقدیم حضور شما میشه و در این بخش شنونده تماس های شما عزیزان هستیم. تماس اول از کردستان هست، آقای خیرخواه از کردستان از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستم آقای خیرخواه. ممنونم ازتون.
خدمت شما و جهات سلام عرض میکنم. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. واقعا ما چند مدت بود آقای حسینی دعا میکردیم، واقعا یعنی من احساس میکنم شما استجابت دعای ما هستید، شبکه شما استجابت دعای ما هست.
زنده باشید انشاءالله.
واقعا خیلی استدلالاتون کامل خیلی عالی، ما افتخار میکنیم بهتون، دستون در نکنه. سوالی شما یه نکته خدمت آقا فرمودید، اون بحثی که میگن واقعا تو ذهن من هم همیشه هست، خیلی هم ازم سوال پرسیدن ها همین مبحثو که این مرتادهای هندی یا مثلا بعضی از این اونایی که اصلا ایمان ندارن، مشرکن، به هیچ اعتقاد ندارن، ولی میان مثلا اون مشکلاتشون رو برطرف میکنن، اینا چیه استدلالش؟ من خودم باور کن چند نفر از بچه ها بهم گفتن ها، چون گفتن آقا مثلا قضیه چیه، یک کسی که اصلا ایمان به خداوند متعال نداره ایشون میاد مثلا مشکلش برطرف میشه، قضیه چین؟ یا مثلا شما هم دقیقا اهل تشیع هم که میان مثلا به ساعت مقدس امام رضا یا سید الشهدا متوسل میشن، علیاذ بالله یکی از دوستامون میگفت که به خاطر اینکه شیطان میاد این کار انجام میده، خیلی بهم برخورد. واقعا آقای حسینی خیلی ناراحت شدم که چنین استدلالی به ساحت مقدس حضرت مثلا علی بن موسی رضا نسبت میدارن. میگفت مثلا اهل تشیع که میرن اونجا به خاطر اینی که شیطان میاد اینا رو گمراه کنه، دقیقاً مثل اون مرتاضی‌ها یا بعضی از افرادی که اصلا دین ندارن. این اگه میشه حاج آقای توضیح بدن من چطوری قضیه است. شما نکته خوبی اشاره کردید دست در نکنه.
من خدمتتون هستم. بله چشم، انشاءالله از استاد یزدانی سوالو خواهیم پرسید در این خصوص که خب چطور هست برخی از این مرتاضها هم ادعا میکنن که حاجت میگیرن و یک آقایی که خب ناصری بود البته ایشون با آقای خیرخواه عزیز این موضوع رو مطرح کرده که نعوذ بالله شیطان هست که شما رو به زیارت فرا میخونه و اون حاجتها به این صورت داده میشه. انشاءالله استاد یزدانی در این خصوص توضیح خواهند داد. ممنونم از شما. آقای ابراهیم از مشهد مقدس شهر عزیز مشهد، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم. آقا ابراهیم.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من ضمن تشکر از شما مجری محترم جناب آقای حسینی و همچنین عرض سلام خیلی زیاد خدمت آقای یزدانی که بنده ایشون رو خیلی دوست دارم، مطلبی که من خواستم خدمتتون عرض کنم، یک حدیثی هست که بنده این حدیث رو شنیدم، سوالی برام ایجاد شده. اگر که البته موضوع مرتبط به بحث وهابیت نیست، موضوع مربوط به عزاداری امام حسین، اگر که اجازه بفرمایید من این حدیث رو مطرح.
بله بله آقای ابراهیمی عزیز، بله بفرمایید حدیثتون رو.
حدیث از امام جعفر صادقه که ترجمهش این میشه: کسی که به جهت ستمی که به ما شده محزون باشد، نفس کشیدن او تسبیح خداوند است و نگرانی او برای ما عبادت است. اینجا قسمت سوال من از اینجاست که ادامه حدیث می‌فرمایند و مخفی داشتن اسرار ما جهاد در راه خداست. از جناب استاد یزدانی خواهش دارم که بفرمایند که مخفی داشتن اسرار ما جهاد در راه خداست، منظور چیه و چه اسراری در به اصطلاح اهل بیت بوده که مخفی داشتنش وظیفه شیعیان بوده و جهاد در راه خدا. همطور که میدونید ما به هر حال این رو اگر مبحث مربوط به تقیه باشه، خب تقیه بحث مخفی داشتن اسرار رو نداره. برای من سوال ایجاد شده که مخفی داشتن اسرار ما جهاد در راه خداست، منظور چیه؟ اگر محبت کنن جناب یزدانی پاسخگو باشن ممنون میشه.
بسیار عالی، چشم. انشاءالله استاد یزدانی در این خصوص توضیح خواهند داد که منظور در این دست روایات به چه معنا هست. آقای محمدیان از چابهار از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمدیان مصابه فرمان تماسیشون قطع شده. آقای محمدیان صدای ما رو دارید؟ اتاق فرمان لطف کنه به منده اطلاع بده ایشون روی خط هستن یا خیر. خب ظاهرن تماسشون قطع شده، مجددن لطف کنید با ایشون اگر تماس بگیره اتاق فرمان، چون بله آقا محمد از زابل رو ما داشته باشیم تماسشون رو، ایشون از عزیزان اهل سنت هستن، اما با آقای محمدیان هم متفهم رو لطف کنید مجددا تماس بگیر اگر امکانش هست. سلام علیکم و رحمت الله.
بله
سلام علیکم و رحمت الله، لطف کنید صدا گیرندتون رو ببندید، در خدمتتون هستیم.
سلام خسته نباشید آقای حسینی،
موفق و معید باشید ان شاء الله.
ببخشید یه سوال داشتم از آقای یزدانی.
بفرمایید.
اون از اینه که وهابی یعنی همه اهل سنت وهابی هستن یا نه؟ بله
شما برنامه ما رو از ابتدا ملاحظه نفرمودید؟
چرا؟
نه خب
الان
عنوان شما رو زدیم آقا محمد عزیز از زابل اهل سنت.
بله.
ولی وقتی که مثلا کلیپ پخش میکنیم که دارن زنها رو میفروشن یا کلیپی که پخش کردیم آقای کلمه گفت به مفتی حرف مفتی گوش ندید تو پر رهابی جانم
میگم با اون کاری که این دایشی ها میکنم من مخالفم.
آفرین شما اهل سنتی اونها وهابی.
نه میدونم، میگم یعنی وهابیت اونا یک ظلم میکنن و ویران میرن یا نه همه
وهابیت یه سری اعتقادات خاصی دارن که اهل سنت نداره. اهل سنت تمام علماشون از اول تا آخر گفتن ما اجماع داریم بر جواز توسل استغاثه. ما مثل عبدالرحمن سربازی، مثل محمد عمر سربازی، اینها اهل سنت هستن و توسل رو قبول دارن، استغاثه رو قبول دارن، زیارت قبور رو قبول دارن، قسم به غیر خدا رو قبول دارن و اختلافاتی دیگه. ولی وهابیت این رو قبول ندارن. وهابیت توسل شرک میدونن، کفر میدونن، زیارت قبر رو، سفر برای زیارت رو شرک میدونن. این تفاوت اهل سنت با وهابیت هست که اینجا یک مولوی از مولویای اهل سنت در همین جا که من نشستم اومده بود نشسته بود و گفت بین اهل سنت و وهابیت 700 تا فرقه. خودش کتاب نوشته بود 700 تا فرق بین اهل سنت و وهابیت. فرق عمدهشون در همین بحث‌های مثل این هست، اونها خدا رو جسم میدانن اما اهل سنت اکثرشون جسم نمیدانن. این رو من شیعه کیش کس جسم نمیدانه.
پاسخ خودتون رو گرفتید؟
خیلی ممنون، تشکر.
موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما باشه. ببینیم ما کلیپی رو ابتدا پخش کردیم، خب کارشناس رو گفتیم ایشون وهابیه. چرا؟ چون میگه نرید سراغ بعضی از این ماموستاها که میگن بیاید توسل بکنید، و لفظشون تعبیر این وهابی این بود، ماموستاهاشون. یعنی اصلا خودش هم در اینجا اهل سنت واقعا نمیدونست. اونها رو ما میگیم وهابی، این داعشی ها رو ما میگیم وهابی، کسانی که تفکرات تکفیری دارن، کسانی که میگن توسل شرک، کفر، بدعت، کسانی که به شیعه اهانت میکنن در شبکه‌هاشون صبح تا شب، اینها خب وهابی هستن، تفکرات وهابی دارن. ولی یک عزیزی که مثل شما اینقدر با ادب میاد روی خط سوالش رو میپرسه، اهل سنت هست. این خیلی تفاوت واضح و روشنی است بین شما و وهابیت. تماس بعدی آقای طالبی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و حجت دستان و مسلمین یزدان. ایام عزاداری رو بهتون تبریک میگیرم.
ما هم خدمت شما تسلیت عرض میکنیم ایام عزاداری رو. بله متوجه شدم، بفرمایید.
میخواستم در مورد توسل بگم که ما اهل سنت قبولش داریم.
بله قطعا.
اصلا شبکه وهابی کلمه مال تکفیری هست. ما دولت عربستان رو کافر میدونیم.
کافر اینکه شما توسل رو قبول دارید ما هم میدانیم. بسیار عالی. بله آقای طالبی، یه نظرتون رو لطف میکنید بفهمید در مورد این کارشناس وهابی که گفت نرید سراغ ماموستاهاشون، یعنی ماموستای اهل سنت، چون اینها میگن توسل بکنید و اینها. واقعا نظر بزرگان شما، حالا شما در کرمانشاه تشریف دارید، نظر بزرگانتون و مولوی ها و ماموستاها تو ماموستاهای عزیزتون چی هست راجع به این شبکه ها؟
اونا هم میگن توسل باید قبول داشته باشید. من امام جون اونا هم الان مثلا من عموم یکی از ماموستاهای اهل سنت، اون میگه توسل قبول داره.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم. از سوال خاصی ندارید؟
نه ممنونم.
موفق و معید باشید انشاءالله، در پناه حق باشید، در مجالس عزاداری هم انشاءالله دعا بکنید برای دوستانتون و همه مسلمان ها. تماس بعدی از شیعیان عزیز و گرامی هستند. آقا عباس از علی گودرز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه ان شاء
الله. عرض سلام دارم خدمت شما بزرگوار مجری دوست داشتنی سید محمد حسینی و کارشناس خوب سید بزرگوار جناب آقای یزدانی.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
خوش آمد هر دو تاتون، که جدتون رسول خداست.
زنده باشید ان شاء الله. و خوش به حال شما که شیعه هستید و پیگیر برنامه‌های شاکی بمانید. در خدمتتون هستیم.
آخه بالاخره من گیرت آوردم. خیلی دوست داشتم با هم صحبت بکنم.
زنده باشید ان شاء الله بزرگوار.
بعد از این همه زنگ زدن موفق شدم، خدا رو شکر.
خدمتتون هستیم.
انقدر مخاطبایی که امثال ما نواد نمیرید. من اول علیه مدیر مطلب مهم داشتیم ترش میگم. شما خواهد بیانی ها خودتون قضاوت کنید. موجه ها کارشناس های ما رو ببینید. کارشناس ها موجه های عدلات وحابی رو هم ببینید. ریش های بلند، قیافه های ترسناک، برای نمونه این از سید رو از آدم لذت میبره سید رو سید نگاه کنه.
سید رو
سید خودم خانم هم بچه هم اصلا همین که برای شما رو میگه اصلا مثلا بچه هم چه رو میگه امون اومد.
ممنونیم از لطف شما، متشکرم آقا عباس عزیز.
سیدتان من چند روز پیش من توی چون معمولا که سر کارم موقعی هم که خونه بیکار باشیم برنامه ها رو میبینم، مال شما که خیلی شبکه دوست داشتنی هم بعض وقتا من علیرغم وهابی هم میبینم.
بله.
چند روز پیش این آقای ترشاوی بود.
بله.
بعد میگفت همه خدای کیانی میگه ترشاوی بود میگفت که حالا که از بهشت بودن امام حسین شکی نیست، پس چرا شیعیان صورت خودشو میزنن، گریه میکنن، عزاداری میکنن؟ حالا من میخوام بگم که کافر های مشرک و بی دین وطن فروش مگه امام اگه امام ها و پیامبران دیگر بهشتی نیستن، پس چرا برای این کارا رو برای من ما نمی کنیم؟ اجداد شما ارباب ما رو با 72 تن یار با وفا شد به شیوهای وحشتناک این رحمانه به شهادت رسوندن. ارباب ما حسین، فرزند علی، فرزند فاطمه، نبی رسول خدا با لوای خشک تشنه، ولی اجداد شما با نامردی و سنگری سر امام حسین از پشت بریدن، دست عباسانت رو قطع کردن، حتی من شنیدن پاش رو هم قطع کردن، رقیه سساله رو چقدر کتک زدن، طفل معصوم شیرخوار حضرت علی اصغر و تیر درزی گلوش. آقا ما چطور میتونیم اینا رو بشنویم و ببینیم و سند معتبر داریم گریه نکنیم؟ ما یه اعضای فامیل دورمون یا از خود خانوادهمون یه چیزی بشه، یک سال ده سال خودمون رو میزنیم گریه میکنیم؟ من نمیتونم دیگه، خدایی خودم بغض گلوم گرفته. همین یه مطلب خیلی دوست داشتم با تو همکلام میشم سیدون، من لذت میبرم میبینم اصلا به خدا کس میکنم سید، من شما را
موفق باشید انشاءالله، لطف و بزرگواری شما رو میسیم، زنده باشید انشاءالله، متشکرم از شما.
دعا کنید سلام ما را به آجه ها غزینی برسونید که خیلی زنگ زدی موفق نشم.
زنده باشید، ممنونیم از شما، خدا نگهدار شما باشه، متشکرم از لطف شما. بله آقای کیانی بود که در برنامه‌شون گفتن اگر امام حسین بهش رفته پس چرا دیگه دارید عزاداری می‌کنید؟ لابد این آقایون علت دستور پیامبر برای حضرت حمزه رو نعوذ بالله جهنمی بودن اون می‌دونستند. پیامبر چرا فرمودن برای حمزه گریه کن نداره، براش گریه بکنید؟ اصلا همون سه روزی که شما وهابی‌ها میگید قبول، مگر هم حضرت حمزه مگر به بهش نرفته بود؟ چرا پیامبر دستور به گریه بر اون رو دادن؟ هر شخصی هر چقدر که محبوب تر باشه، هر چقدر که عزیز تر باشه، هر چقدر که صالح تر باشه در نزد مؤمنین، از دست دادنش دردی بالاتر خواهد داشت و عزاداری بهتر رو طلب میکنه. آقای باقری از خوزستان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید، با عرض سلام و خدا قوت و خسته نباشید خدمت شما، موضوعی خوشرو و خوشسیما و
موفق و معید بشین انشاءالله. در خدمت
شما هستم. خوشناس محترم شبکه مقدس اهل بیت.
ولایت
خوزستان تماس میگیرم. عذر میخوام ولایت.
بله در خدمت هستم.
راستش من تمام سرگرمی خود رو معطوف کردم به شبکه شیرین و جذاب و پرمخاطب ولایت. راجب موضوع برنامه خواستم بدون حالا اطلاع ندارم در چه موضوعی
بحث توسل مطرح شد و اینکه حتی خود ابن تیمیه هم در دادگاهی که محاکمش کرده بودن توسل رو جایز دونسته بوده.
درست توسل چه؟ آره توسل چه درست. حالا از خود کتابای اونا هم خب برامون آوردین و مشخص شد بر همه هم ثابته، ولی خب چتمان میکنن و دیگه چه فایده داره؟
درسته، نمیفهمم.
گوش اگر گوش من و ناله، اگر ناله تو آن بود، نمیدونم اشتباه گفتم، نه آن چه به زایی نرسد فریاد است. استاد دو تا سوال داشتم خدمت
شما. بفرمایید در خدمتتون هستیم.
شاید راز حالا نسبت به این مسئله رفت نداشته باشه، از کارشناس عزیز خواستم بپرسم در مورد کفار که احادیث داریم و آیه داریم که کفار هم فیها خالدون در جهنم هن انشاءالله.
بله.
درسته؟
آیات قرآن برخی بحث خلود در جهنم رو مطرح کردن.
درسته، ولی مثلا من میگم یک کفاری یا یه مثلا که 60 سال سن داره یا 50 سال سن داره یا 100 سال سن داره، این به اندازه 50 سال یا 60 سالشون چیز بشن، عقاب الهی شاملشون بشه. ولی خب ما حدیث داریم که اینا مادام العمر، یعنی تو قیامت همیشه تو جهنمن.
بله، من یه مثال دنیایی آقای باقری عزیز براتون بزنم که انشالله این بحث همینجا حل بشه. یه مثال دنیایی ببینید، شما اگر در یک ثانیه، در زمان یک ثانیه، در همین دنیای خودمون میخواییم بگیم برخی جاها اثر طبیعی خودش رو داره، در مدت یک ثانیه ضربه‌ای به چشم یک شخصی وارد بشه، اون ضربه در یک ثانیه وارد شده، ولی یک عمر بینایش رو به خاطر اون یک لحظه از دست داده. گاهی طبیعت اختزاش بر این هست که بابت یک کار، ولی این که از زمانی خیلی کم باشه، عاقبتش بسیار تیر و تار خواهد شد.
درسته. سوال و جواب قانع کننده بود.
زنده باشید انشاءالله.
بعد راجب نمازا، چون ما اینجا اهل سنت هم زیاد داریم و اهل سنت داریم تو خوزستان و اونایی که جرایشات وهابی هم دستفانه شکی گرفتن و آمادیم که یه فرمانی از طرف آقا بهمون برسه که اونا را قلقمشون بکنیم انشاءالله از خدا مونن. شالت تربی تو سیره با سیتر حسینی هستیان انشاءالله. سوال این بود چه نمازا، حالا توی میگن مثلا میگن نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا اینا با همن.
بله.
پس اگه با همن، حالا ذات اطلاع میخوام بپرسم ولی شبهه ندارم.
بحث جمع خونی که به چه صورت هست؟ آیا ظهر است؟ با هم خوندن چه مشکل نداره یا نه؟
مثلا اهل سنت میان مثلا مغرب رو تو مغرب میخونن، بعد یه چیز فاصله بینش، بعد عشا رو مثلا به جا میارن.
بله.
ولی ما جمع خونی میخونیم، واسم دلیلشو بپرسین.
بسیار عالی، چشم. ان شاء الله استاد یزدانی در این خصوص توضیح خواهند داد در مورد اهل سنت.
ان شاء الله. ان شاء الله
در خصوص جمع بین صلاتین رو ان شاء الله تقدیم خواهند کرد. اون چیزی که شما فرمودید اول برنامه، موقع یه لفظشو عوض بکنیم، گوش اگر گوش وهابی و ناله اگر ناله ما
آن چه بجایی نرسد فریاد است.
بله، بسیار متشکرم از شما.
زنده باشید. موفق و معید باشید. برنامه خوب و پرمحتوای شما.
زنده باشید ان شاء الله. ممنونیم از شما ای باقری عزیز. خدا یار و نگهدار شما باشه. آقا یاسر از سراوان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای یاسر
سلام علیکم استاد عزیز،
در خدمتتون هستیم. بزرگوار.
آیا اهل سنت توسل قبول داره؟ ذریعه کردن هم قبول داره؟
بله، ما شکی در این نداریم آقای یاسر عزیز.
بله، این یا علی گفتن قبول داره، یا مثلا یا محمد گفتن، یا محمد مدد این قبول داره اهل سنت؟
شما از اهل سنت مگر نیستید؟
ما بله، ولی سوال میکنم، نمیدونم اینه ما قبول داریم.
بله، اون چی که در کتب بله. شما آمده داله بر این است که بله، همچین چیزی مستحب اگر شما این کار رو بکنید. و طبق آیه قرآن اگر بعضی جاها توسل واجب میشه، چون اگر توسل نکنید بخشیده نمیشوید.
توسل که قبول داریم همه اهل سنت.
بله، درسته.
ولی این از شما میپرسن که مثلا یا علی گفتن ما قبول داریم، مثلا اهل سنت قبول داره یا نه، یا محمد گفتن.
بله، اون بحث استغاثه است، اون رو هم شما پذیرفتید، علماتون پذیرفتن، انشاءالله بهش پرداخته شده، باز هم بهش خواهیم پرداخت. استاد یزدانی هم انشاءالله براتون مطلب خواهند آورد. وقتی که خب دیگه برای شما یکی از بزرگترین مقدساتتون عایشه هست دیگه، درسته؟ ام المؤمنین عایشه. خب روایت دستور به توسل به قبر پیامبر رو داده، استغاثه از قبر پیامبر رو داده، روایت صحیح هم براش داره. قطعا شما عمل میکنید به این دستور دیگه؟
بله دیگه، اگر از تاثیر گفته.
بله بله بله، متشکرم از شما. سوال دیگه ای ندارید؟
قربان شما بدارد.
ممنونیم از تماس شما. خدا یار و نگهدار شما باشه. ما میدونیم عقیده اهل سنت این هست، ولی خب حالا منظور این بزرگوار بس استغاثه بود که یا علی یا محمد گفتن، و توسل که دیگه شک و شبهه اصلا ندارن اهل سنت. و همچنین اشاره فرمودن که به گریه و اینکه از اهل سنت اون رو هم قبول دارند. ملاحظه هم فرمودید در شب گذشته استاد مایت الله قزوینی توضیحات مفصل در این خصوص دادند، و اون آقایی رو که منکر خیلی از کارهایی که خودش هم انجام داده شده بود استاد قزوینی هم به مناظره خب فرا خوندن به گفتگوی علمی و پاسخی براش نبود، و اون مولوی عزیز اهل سنت که روی خط تشریف آورد دیدید که خب نظرشون رو گفتن، و حتی گفتن من خودم حسینیه دارم و اهل سنت رو در اونجا میآورند و عزاداری میکنند برای سرور و سالار شهیدان. آقای عزیزی از کردستان باز از عزیزان اهل سنت تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، تشکر. تو را به خدا، شما را به خدا قسم، بدون هیچ تقیه، بدون هیچ هدرباسی واضح و مستقیم به من بگید که از دیدگاه شیعه قسمتون داده ما، بدون هیچ تقیه و بدون هیچ هدرباسی واضح و مستقیم به من بگید دیدگاه شیعه نسبت به خلفای راشدین حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت عایشه چیه؟ فقط یک کلمه جواب بدید، تفسیر نید. مسلمان هستن یا شما اونا رو کافر میدانید؟
ما شما قسم دادید، ما هم به اون قسمی که شما دادید پایبندیم. به والله قسم، نظر ما راجع به خلفا همان نظر امیرالمومنین راجع به خلفا است.
خب چیه نظر امیرالمومنین چیه؟
خب باید بریم ببینیم باز نظر امیرالمومنین چه بوده راجع به اینها دیگه. امیرالمومنین اینها رو نجس نمیدونسته، یعنی کافر نمیدونسته، مسلمان میدونسته. اگر این رو میپرسید که خب ما مسلمان میدونیم اونها رو، هیچ شک و شبهه‌ای هم در این نداریم که اونها داخل در دایره اسلام بودند، با اون تعبیری که خب شما هم دارید ازشون.
خدا باشه،
خوشحالم. موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار شما باشه.
خیلی
ممنون.
خدا
نگهدار شما. آقا حامد از خوی تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم.
در خدمتتون هستیم آقا حامد.
خسته نباشید آقای حسینی.
موفق و معید باشید انشاءالله.
ببخشید آقای حسینی. شبکه من باید کلمه نگاه میکردم. گفتن که اونجا مدیرش میگفتن که مثلا هر امام علی علیه السلام فرموده هر سیره و نکاح متعه جمل خیده.
آه بله. دیشب آقای هاشمی همون شخصی که
بله
الله بهش گفتن بیا
بله و سوال شیعه
بله بیننده سوالی رو پرسید فرمودن که بله کتب در کتب شیعه آمده که روایت مسعه حرام شده و حرم الله لهم الحمر الاهلیه و این عبارت رو خوندن این حدیث ان شاء الله استاد یزدانی توضیح میدن در این سوال دیگه هم دارید
خیر
ممنونم از شما چشم آقا حامد عزیز ان شاء الله استاد یزدانی توضیح میدن راجع به اون روایت اینکه داستان چی است اصلا ممنونیم از شما خود اهل سنت هم اقرار کردن به اینکه امیرالمومنین این کارو جایز می‌دونست یا نه آقای عبدالغنی از گلستان از عزیزان اهل سنت سلام علیکم و رحمت الله
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
در خدمتتون هستیم بزرگوار
من چند تا الان نمیشه سوال گفتی چند مطلب داشتم اگه وقت بدید می‌خواستم بگم
در خدمت شما هستیم
در مورد اینکه توسل بکنیم به پیامبران یا خلاصه به ائمه یا یک کسی دیگری که مقرب نزد خدا
بله
توی قرآن وقتی اگه ما نگاه بکنیم خیلی آیات هستن که پیامبران اولوالعزم یا پیامبران بزرگوار الهی موقع مشکلات خلاصه خوشی شادی ناخوشی چی کار کردن تو قرآن آن اعلامشون میکنه زمانی که ایوب پیامبر خدا خلاصه به اون مصیبت گرفتار میشه اذ نادا ربه ربش صدا میکنه چی میگه؟ میگه انی مثلا یزور و انت ارحم الراحیم خدا را صدا میکنه الله هم بلافاصله جواب میده فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر باز جلوتر بریم آقای حضرت یونس علیه السلام موقعی که در شکم ماهی توی دریا تو اون تاریکی بود هیچ کسی هم چطوری بگم از احوالش خبر نداشت اون موقع متوجه الله میشه میگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین خدایا تو پاکی من به خودم ظلم کردم بدون که کسی توسل بکنه بعد بلافاصله چون الله صدا کرد الله هم بلافاصله جواب داد فاستجبنا له و نجیناه من الغم ما اجابت کردیم و ما نجات داریم از اون مصیبت بزرگ و همچنین حالا اینکه شاید بگید خوب اونا پیامبر بودن در حال پیامبر نزد خدا خیلی مقرب نیاز توسل بکنه اما ادامه آیه میگه که نخیر اشتباه میکنید هر کسی که کاری که همین پیامبران کردن یعنی فقط من الله را صدا کردم و کذالک ننجی المؤمنین ما مؤمنه را نجات میدیم یا مثلا زکریا زمانی که بچه دار نمیشد میگفت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له و وهبنا له یحیی ما اجابت کردیم و به اون یحیی دادیم سوال من اینجاست که اگر مثلا من فقط از الله بخوام فد خدا مقتده که الله به پیامبر میگه تو به هدایت پیامبران قبلی هدایت بکن چون خط این پیامبران قبلی باشه اگه من آمدم فقط گفتم یا الله من از تو میخوام من پیامبر را صدا نمیزنم همونطور که پیامبر به پیامبر امر کردی که بگه قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير اگه من غیبی میدانستم یا نفع و ضرری در دست من بود من با تو خودم یک کاری میکردم یا مثلا مثل آیه این الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم این امام زمان امام رضا خلاصه هر بزرگی که دیگه چشم ما زیاد دارن اینا میگه بندگان گفته شما هستن فدعو اوهم فلیستجیبوا لكم ان کنتم صادقین اینا دیگه وفات کردن بنده خدا اینا دیگه نمیتونن به ما کمک بکنن حالا من میگم فقط به آیه های کاری که پیامبران کردن مثلا اسم الله رو گرفتن از الله خواستن من این کارو بکنم آیا مثلا اشتباه کردم گناهکار شدم یا نه این توحیده
فرمایشتون تمام شد آقای عبدالغنی عزیز؟
بله عزیزم.
بسیار.
آقای عبدالغنی شما چه مذهبی دارید؟
من اهل سنت هستم.
نه میدونم اهل سنت ندید. نظرتون نظر فقهیتون حنفی هستید شافعی هستید؟
ما حنفی مذهب هستیم. ولی من یک سوال دیگه هم داشتم آقای
حالا اینو تموم کنیم با هم دیگه
اون سوالتون هم بپرسید.
اون سوالم اجازه میدید. شما سوره مبارکه نساء آیه شماره 64 رو تا حالا دیدید؟
آره دیدید. حالا شما بازم بگید مذهب دیگه چیه
داره؟ جانم
حالا باز شما بگید یادآوری میشه
سوره مبارکه نساء آیه شماره 64 خداوند در این آیه میفرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما اگر کسی به خودش ظلم میکرد آمد پیش پیغمبر پیغمبر از خدا طلب استغفار کرد و پیغمبر هم برای او طلب استغفار کرد، خدا توبهش را میپذیرد.
درسته.
این تمام بزرگان اهل سنت، ما الان نزدیک 10 جلسه بحث کردیم نظر علمای اهل سنت درباره این آیه رو. تمام مذاهب اسلامی، چه امام صادق علیه السلام، چه امام شافعی، چه حنفی ها و چه مالکی ها و چه حنبلی ها، همه بلا استثناء اجماع دارن که این آیه جواز توسل به پیغمبر رو ثابت میکنه. هر مذهبی رو شما دست بگذاری من بهتون نشون میدم که بزرگان اون مذهب به این آیه استدلال کردن برای جواز توسل، و این آیه ثابت میکنه که در کنار استغفار از خداوند باید پیغمبر هم طلب استغفار کنه، اگر نکنه خدا توبهشو نمیپذیره. ما چیکار کنیم؟ قرآن دستور داده.
اون آیاتی که شما قرائت فرمودید آیه قرآن بود؟ البته بگید
اینم آیه قرآنی
که آیه آخری که ما این قلتی بهش داریم اونجا معنای عبادت بود و شما توسل برداشت کرده بودید. اما خب قرآنی که میفرمایید همون قرآن، همون حضرت یعقوبی که خدا رو میخواند، وقتی فرزندانش نزد حضرت یعقوب میرن از خودش میخواند که به هر حال واسطه باشه، حضرت یعقوب نمیگه شما باز برید فقط خدا رو بخوانید، ایرادی نگرفته به این موضوع، همون حضرت یعقوب دیگه.
خب
پس هم توسل در قرآن ما داریم و هم خواستن مستقیم از خداوند، و هیچ تضادی با هم نداره. یک شب خداوند میفرماید که من قبض روح میکنم مرده ها رو به صورت مستقیم، جای دیگه میفرماید ملک موت که ما وکیل کردیم قبض روح میکنه، جای خداوند میفرماید که انتم تزرعون و ام نحن زارعون، یک جا دیگه میفرماید یوجب الزرع لیغیظ بهم الکفار. این دوتاش کنار هم در قرآن هست، یک چشمی نباید به آیت نگاه بکنید.
نه من دو کنم باشم حرف بزنم. این آیه که شما الان خواندید آیه 64 سوره نساء، این در مورد منافقین بود که خدا گفت که منافقین اگر پیش تو می آمدن تو در حالی که زنده هستید و اگر پیغمبر که وفات می کرد موقعی که حضرت یعقوب علیه السلام فرزندانش آمده گفت یا ابا نستغفر لنا، یعقوب زنده بود بنده خدا، یعقوب فوت نکرده.
هر مصورتون رو میگی
آقای عبدالغنی عزیز، کجای آیه گفته که زنده باید باشه؟
کجای آیه گفته که مرده باشه؟
مطلقاً هم شامل مرده میشه هم شامل زنده. تمام بزرگان اهل سنت
آیاتی هستن. خب خیلی از آیات
تمام بزرگان اهل سنت، ببینید از شافعی ها، حنفی ها، تمام مذاهب خمسه گفتن این آیه هم شامل زنده میشه هم شامل مرده.
بس این توسل جستن،
من ببینید الان نشون میدم چند مورد که خیال شما راحت بشه.
من این کلام فقط بگم خب توسل و تسلیم توسل میکنه از شخص خود مرده میخواد، اصلا
اون استغاثه است. شما توسل استغاثه قاطی کرده برادر گرامی. توسل یه چیز، استغاثه یه چیز دیگه است. شما توسل استغاثه رو با هم دیگه قاطی کردی. ببینید من الان از شافعی ها نشون میدم. خب آقای نووی شافعی، ایشون مفتی الامه هست. آقای ذهبی گفته ایشون مفتی الامه است. ایشون آمده در کتاب المجموع خودش که یکی از معتبرترین کتاب‌های فقهی شافعی هاست و بهترین کتاب اونها در حقیقت به شمار میاد، جلد شماره 8 صفحه شماره 256، آمده میگه از بهترین چیزهایی که علمای ما گفتند و نقل کردن این داستان هست که کنت جالسن این در قبر رسول الله، فجاء اعرابی السلام علیک یا رسول الله سمعت الله یقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما وقد جئتک مستغفرا من ذنبی مستشفعا بک الی ربی. این آقای نووی هست، مفتی الامه، آمده استدلال کرده به این آیه قرآن کریم برای جواز توسل و بعد از زمان وفات پیغمبر رو هم داره میگه. شما بهتر از نووی میفهمی؟ آیه عبدالغنی قد شدن؟
نه
آیه عبدالغنی شما بهتر از نووی میفهمی؟ شما بهتر از ابن کثیر میفهمی؟ شما بهتر از سیوطی میفهمی؟ شما بهتر از ماوردی میفهمی؟ ببین الان من 15 نفر از علمای شافعی اینجا لیست کردم، نشون بدید اگر صفحه مونیتور بنده رو، 15 نفر از علمای شافعی رو لیست کردم که استدلال کردن به این آیه برای جواز توسل. ابن کثیر، نووی، سیوطی، ماوردی، محمد ابن عمر نووی، سمهودی، لالکایی، دمیاتی، سلیمانی و بقیه. از علمای مالکی 6 نفر از علمای مالکی رو من اینجا لیست کردم، و از علمای حنبلی الان اینجا 5 نفر از 6 نفر از علمای حنبلی رو من اینجا لیست کردم: ابن جوزی، ابن قدامه، ابن مفلح، سامری، سیوطی، روهیبانی و بهوتی حنبلی. از احناف ببینید 6 نفر از علمای احناف: محمد عمر سربازی، موسلی حنبلی، نصفی، ابوالبقای حنفی و بقیه، اینا همه از این آیه استدلال کرد، به این آیه استدلال کردن برای جواز توسل. شما چطور از همه این علما خودتون رو آگاه‌تر می‌دونید؟ حتی یک نفر از علمای اهل سنت پیدا نشده در طول تاریخ گفته باشه این آیه مختص زمان حیات پیغمبر. حتی یک نفر رو نمی‌تونید پیدا کنید شما. شما این نظر علمای شماست و اینم نظر شماست دیگه، نظر شخص خود شماست.
آقا این آیه شأن نزولش در مورد منافقان بند خود.
شأن نزول که دلیل بر این نمیشه که مخصوص اون شخص باشه. تمام قرآن کریم شأن نزول داره. اینطوری باشه ما باید قرآن کنار بگذاریم. اینطوری باشه ما باید قرآن کامل کنار بگذاریم چون آیات شأن نزول داره.
آقا غنی عزیز، همین آیاتی که شما استناد کردید همین هم شأن نزول داشت دیگه. اون در مورد حضرت یعقوب بود، اون یکی هم در حضرت زکریا بود، پس شأن نزولش خاص بود. چرا میگید شما به پیامبر
آقا خدا به پیامبر میگه فبه خدا همت تو به هدایت من خدا بکن، همون کاری که پیامبران ما قبل تو یعنی توی بدن تو مثلا توی داشته باش.
خیلی خوب،
من شما از شما سوالم خواشم از وقت مثلا الله تو قرآن یا حدیث دیگه که پیامبر در زمان مصیبت مشکل، جناب حضرت علی رضی الله عنه در زمان مصیبت مشکل، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین در زمان مصیبت مشکل، به غیر از الله به دیگه کسی متوجه بودن شما رو بیارید؟
ببینید آقای عبدالغنی عزیز، قبل از امیرالمومنین امام حسن، امام حسین که ما سند صحیح داریم که توسل از نظر ما مشکلی نداره، قبل از اینها من از عمر ابن خطاب برای توسل نشون میدم. از عایشه روایت صحیح و سند نشون میدم که به قبر پیغمبر متوسل شده و دستور داده که توسل کنین، قبول میکنید؟
جانم
اگر از عایشه من روایتی نشون میدم سندش صحیح باشه، علمای اهل سنت گفته باشن سندش صحیحه که ایشون دستور داده به قبر پیغمبر متوسل بشید، رو قبول میکنید؟
به قبر پیغمبر متوسل شید. من میگم من عالم نیستم، باید من تو خب
من عالم، من عالم نیست، از علما پس نشون میدم خدمتتون دیگه، درسته؟ و هر دو علما رو من قبول
میگم. آقا کار این بزرگ پیغمبران اشتباه بوده که خدا خواست میان، اگر نه ما هم کار
میکنیم. اونا متوسل کردن. حضرت آدم، ابن تیمیه، ببینید ابن تیمیه هرانی میگه حضرت آدم توسل کرد به پیغمبر و خداوند توسل گناهشو بخشید.
آقا من از قرآن میخوانم، من که از روایت نمیخوانم. من
بابا قرآن نگفته که توسل، یه قایه بیار شما گفته باشه توسل جایز نیست.
تو قرآن چند
جایی توسل گذنه؟ شما میخوانی رایشه نخونده بوده؟
آقا تو قرآن چند جایی توسل
آقا این پنج شش جا اومده، یه جا اومده باشه کافیه.
دو جا اومده.
خب باشه ما میکنیم برای شما ضعیف شد، یه جا باشه کافیه. شما به نظر شما عایشه قرآن خونده بوده یا نخونده بوده؟
به نظر شما این کاری که پیامبران کردن اشتباه یا درست؟
نه کاملا درسته، حضرت آدم توسل کردن درست انجام داده، حضرت آدم توسل کرده درست انجام داده کار رو. ببینید برادر گرامی، چرا قطع کرد؟ برای من نشون میدم روایت عایشه رو، متاسفانه خودش قطع کرد. آقای عبدالغنی، مسند دارمی، من این روایت رو بارها نشون دادم، بازم نشون میدم، ایشون حتما میبینه دیگه، ایشون هم نبینه بقیه بینندگان عزیز میبینن. مسند دارمی معروف به سنن دارمی با تحقیق نویسنده آقای دارمی، حسین سلیم اسد هم تحقیق کرده، جلد اول چاپ دارالمغنی ریاض، صفحه 227. ببینید روایتی رو نقل میکنه که قحط اهل المدینه قحطن شدیدن، فشکوا الی عایشه، مردم مدینه دچار قحطی شدیدی شدن، آمدن پیش عایشه شکایت کردن. عایشه چی گفت؟ نگفت برید از خدا بخواید، نگفت بگید که مثلا فقط و فقط خدا، گفت انظروا قبر النبی، برید سراغ قبر پیغمبر، توجه کنید به قبر پیغمبر. فجعلوا منه كوبا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، برید یک پنجره روی قبر پیغمبر باز کنید تا بین آسمان و قبر پیغمبر سقفی نباشد. بعد اونها هم آمدن این کار رو انجام دادن، اونقدر باران بارید که تمام بیابونها سرسبز شد، شترها اینقدر چریدن که از شدت غذا خوردن از ترکیدن. اون سال رو هم عام الفتح نامیدن،
سال ترکیدن.
بله سال ترکیدن شترها. علمای اهل سنت در ذیل این روایت گفتن رجال و ثقات و هو موقوف علی عایشه، این رجال این روایت ثقه هستن، همه قابل اعتماد هستن و از عایشه نقل شده، از پیغمبر نقل نشده، چی مطلبی از پیغمبر در این روایت نیست، همش از عایشه است. به نظر شما عایشه ایاک نعبد و ایاک نستعین رو خونده بود یا نخونده بود؟ این همه آیه که شما خوندید رو خونده بود یا نخونده بود؟ اگر خونده بود و توسل میکرد، به نظر شما توسل شرکه؟ خب پس اینجا هم قضاوت کنید. همین روایت رو ما از عمر ابن خطاب داریم، از سایر صحابه داریم، خود پیغمبر یاد داده که برید توسل کنید، خود پیغمبر متوسل شده. ما روایت معتبر داریم که خود پیغمبر هم متوسل شده. الان من این رو خدمت بینندگان عزیز این مطلب رو نشون میدم. خود پیغمبر ما که دیگه به هر حال قرآن بر او نازل شده، خودش متوسل شده. در رو صحابه فی مناقب القرابه و صحابه، ببینید این کتابیست که آقای محمد ابن علی شوکانی نوشته، در رو صحابه فی مناقب القرابه و صحابه، تحقیق دکتر حسین ابن عبدالله العمری. کتاب شیعه نیست، عالم شیعه نیست، یک عالم سنیه. ایشون در این کتاب که چاپ اول 1404 هم هست چاپ شده، دارالفکر دمشق هم چاپ کرده، در صفحه شماره 539 میگه اخرج طبرانی فی الکبیر و الاوسط و رجال و اسنادهی ثقاتون غیر روح ابن صلاح و قد وثقه ابن حبان و الحاکم. آقای طبرانی در کبیر و اوسط خودش روایت رو نقل کرده که تمام راویاتش ثقه هستن غیر از روح ابن صلاح که ابن حبان و حاکم رو توثیق کرده، که پیغمبر در هنگام دفن حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین علیه السلام این مطلب رو خوان: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اللهم اغفر لأمي فاطمه بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبلي. خدایا حضرت فاطمه بنت اسد رو ببخش، حجتش رو بر او تلقین کن، قبر او را برای او گشاد کن. با چه وسیله ای؟ به حق پیغمبر خودت و به حق انبیایی که قبل از من هست، به حق نبی که اول انبیای الذین من قبلی. خود پیغمبر داره متوسل میشه. یعنی پیغمبر به اندازه شما قرآن نخوانده، روایتی که خود علمای اهل سنت گفتن معتبر هست، این رو نفرمایید و استدلال شما به آیه قرآن کریم به آیات هیچ سودی نداره. از یک طرف خداوند گفته از من بخواهید، از یک طرف همون خدا در قرآن فرموده که از پیغمبر هم بخواهید، پس توسل نمیتونه شرک باشه.
بله، البته شما خودتون هم اقرار کردید که دو جای قرآن توسل اومده. خب حالا فقط دو جا اومده باشه، ما نمیتونیم قرآن رو نعوذ بالله برخورد بکنیم که آیه قرآنه، کلمه‌ای هم اومده باشه برای ما معناش مشخص باشه، برای ما به هر حال مشخص است که حجت هست و هیچ فرقی نداره. سوالات زیادی پرسیدن استاد یزدانی. بینندگان عزیز شما رو اگر سوالا رو یادداشت کردید بفرمایید و پاسخشون رو تو اونجا که فرصت هست ان شاء الله تقدیم بفرمایید.
بله، سوال اولین سوالی که پرسید من یادداشت کردم، یکی عزیزی بود حالا اسمشون یادداشت نکردم، گفتن حاجت شیطان هم ممکنه حاجت بده، یا معتزها هم گاهن کارهای خارق العاده انجام میدهن، پس اینکه مثلا پیامبر در به قبرش متوسل بشه حاجت بدیم، این چیزی جدیدی نیست. ببینید بین این حاجت دادن با اون حاجت دادن یک تفاوت عمده وجود داره، و اون این کس که مرتاض همون چیزی رو که تمرین کرده میتونه انجام بده. یک مرتاض 80 سال 90 سال 100 سال زحمت میکشه که فقط میتونه روی میخ بخوابه، بالاتر از این نمیتونه انجام بده. 100 سال تمرین میکنه که مثلا با یک اشاره بتونه قطار رو نگه داره. این قدرت انسان هست که انسان با ریاضت کشیدن میتونه قدرت فوق العاده پیدا کنه، اما فقط همون کار رو میتونه انجام بده. اما از پیغمبر ما هر حاجتی رو بخواهید به اذن الهی میتونه برآورده کنه. حضرت عیسی کور مادرزاد رو شفا میداد، شما یک مرتاض رو پیدا کنید که بیاد کور مادرزاد رو شفا بده، یک بیماری رو علاج کنه.
با همین جادوگری ها مبارزه کردن پیامبر،
اصلا نمیتونه. هیچ مرتاضی شما در طول تاریخ نمیتونید پیدا کنید که مثلا بیاد و مرده ای رو زنده کنه. میتونه؟
نه.
شده در تاریخ مرده ای رو زنده کرده باشه؟ بله، نمرود میخواست زنده کنه و بمیراند. خداوند در قرآن فرموده زندانی رو آزاد میکرد که حکمش اعدام بود، میگه ببینید من مرده رو زنده کردم.
هنر کرده.
بله، هنر کرده. خیلی کار. اون آدم بیگناه رو میکش، میبینی که من زنده رو کشتم و اون رو میراندم. این نیست. مرتاض فقط همون کاری رو که تمرین کرده میتونه انجام بده، اونم خیلی محدود. اما پیغمبر ما هر حاجت رو ازش بخواهیم میده و تونستن و با قدرت الهی همه کار رو میتونن انجام بدن.
من البته عذرخواهی میکنم بینندگان عزیزم پشت خط این بحث رو دادم به استودیو ولی فرصت نبود. آقای توکلی از تالش و خانم دنیا از اصفهان عذرخواهی میکنم ازتون، ان شاءالله در برنامه بعدی شنونده مطلبتون خواهیم بود.
بله. این یک مطلب هست که سوالی که پرسیده بودن عذرخواهی میکنم. سوال بعدی که پرسیدن درباره مخفی کردن اسرار اهل بیت مقصودش چی هست؟ در شرح اصول کافی بر حال داستان‌های مختلف تفسیرهای مختلفی داره، چون در خود روایت این قضیه مشخصا نیومده که مقصودش چی هست، اما در شرح اصول کافی مقصود از این رو گفتن و هو الاحکام المخالفه لمذهب العامه و نحوها، یک سری احکام اهل بیت علیهم السلام دارن که نام مخالف مذهب بر حال عامه هست، اگر اونها رو ما فاش کنیم در اون زمانی که به حال فشار هست روی شیعه و شیعه تحت فشار از طرف بنی امیه و بنی العباس، اینها به حال مشکل ساز میشه برای اهل بیت و مشکلات رو برای ائمه، یا خیلی ها گفتن مقصود از اون امامت هست در یک زمانی که مثلا مثل زمان متوکل که امام صادق داره از دنیا میره و نمیتونه جانشینی خودش رو معرفی کنه، مجبور میشه نام چند نفر رو بنویسه در اونجا، اگر کسی اونجا میومد و افشا میکرد که مقصود از این مقصود امام صادق امام کاظم هست و جان امام کاظم رو به خطر میانداخت، قطعا اونجا گناه میشد و مقصود از اون میتونه امامت باشه یا هر مسئله مقصود از اون قطعا اسراری است که خون شیعه رو به هر حال بریزه یا مسائل دیگه‌ای که به هر حال میتونه باشه. این یک مطلبی که سوال کرده بودن، قطعا مقصودش همون مباحث تقیه است، چیز دیگه ای نمیتونه باشه. نماز پنجگانه رو سوال کردن که حالا وقتمون گذشت، ما با این برادر از اون بحث کردیم دیگه، من خلاصه شو بگم روی سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر اگر قسمت پرسش و پاسخ بیان و کلمه نماز رو جستجو بزنن، مقاله اینجا هست چرا شیعیان همانند اهل تسنن نمازهایشان را در پنج وقت نمیخوانند. در اینجا ما روایتی از بخاری و از صحیح مسلم آوردیم مفصل که خود پیغمبر بزرگوار اسلام همیشه نماز ظهرشون رو جدا میخوندن، نماز مغرب و عشاشون هم جدا میخوندن، ظهر و عصر جدا، مغرب و عشاشون هم جدا، حتی در صحیح بخاری هم هست، حالا من روایتشو بتونم اینجا پیدا کنم و نشون میدم ببینندگان عزیز، انشالله اون رو پیدا میکنم و نشون خواهم. ممنون هستم از اتاق فرمان. حالا من فقه مقارن و بحث جنبین سلاتین روایتش از صحیح بخاری هم خدمت بینندگان عزیز نشون خواهم داد.
بله.
صحیح بخاری، این میبینید صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر هست، صفحه 142 کتاب مواقیت سلات، نقل میکنه آقای ابو امامه که صلینا مع عمر ابن عبدالعزیز از ظهر، با عمر ابن عبدالعزیز نماز ظهر خوندیم، بعد خارج شدیم و وارد شدیم بر انس ابن مالک و دیدیم که او نماز عصر رو میخوانه، بلا فاصله بعد از نماز ظهر انس ابن مالک نماز عصر رو میخونه. سوال کردیم عمو جان این چه نمازی که داری میخونی؟ گفت نماز عصره. و هذه صلاة رسول الله صلی الله علیه و آله التي كنا نصلي معه، این نمازی است که با پیغمبر ما میخوندیم، این همون نمازه، یعنی همیشه پیغمبر نماز ظهر که میخوند بلا فاصله نماز عصر هم میخوند و من الان که دارم میخونم مثل نماز پیغمبر دارم میخونم، شما نماز ظهر عصر رو جدا کردید، نماز مغرب و عشا رو جدا کردید، پیغمبر همیشه با هم میخونده. این روایت هم در صحیح بخاری، در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن که دوستان میتونن به این استناد کنن، در صحیح مسلم هم همین روایت وارد شده. این سوال دیگه بله. شما یادداشت کردید
سوال؟ نه، سوال خاص دیگه رو نفهمیدم، فقط بحث خلود در جهنم رو مطرح کردن که چگونه میشه یک کسی 60 سال گناه بکنه ولی خب مدت بیشتری در جهنم بمونه.
بله، اون حالا نمیدونم مقصودش، حالا یک روایت که بحث روایت چیزم بود که اون رو من سوال کرد، بحث ازدواج موقت رو.
بله اونم اگر بفرمایید.
روایتی هست در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 7 شماره 251 صفحه شماره 251 که ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن یحیی، از ابی جعفر، از ابی الجوزا، از حسین ابن علوان، از عمرو ابن خالد، از زید ابن علی، از پدرانش که رسول خدا در روز جنگ خیبر گوشت‌های الاغ اهلی و ازدواج موقت رو حرام اعلام کرد. در همین جا بلا فاصله جواب میده که این روایت مورد تقیه است و با مذهب شیعه سازگاری نداره. دین ائمه ما از کل اخبار وقتی جمع کنیم اخبار رو در کنار هم، ان من دین ائمتنا اباحت المتعفلا یحتاج الى الاطناب فیه. دین ائمه شیعه این بوده که متعه رو جایز می‌دونستن، بنابراین این روایات اصلا ارزش نداره. سند روایت هم ضعیفه، هم ابو الجوزا از اهل سنت هست در سند روایت، هم حسین ابن علوان. سند روایت دو تا سنی درش هست، احتمال این که به هر حال اینها
صحیح نیست
و موثق هم نیست، ضعیفه. بعد میشه اونها رو هم تضعیف کرد، ابو الجوزا رو. به هر حال سندش از نظر ما معتبر نیست، شیعی نیست و ما نمیتونیم این روایت رو بپذیریم. بر فرض هم صحیح باشه، با ده ها بلکه صد ها روایت دیگه که متعر و جایز میدونه در تضاد هست، ما اون روایت رو به این روایت مقدم میدانیم.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. البته خیلی جالب بود آقای عبدالغنی عزیز که خب خودشون تماس رو قطع کردن و امیدواریم حالا برنامه بعدی اگر تماس گرفتن بیشتر رو خط تشریف داشته باشن. میفرمودند که خب در استدلال در پاسخ به شیعیان گفتن اینها بندگان خدا هستند که شما توسل میکنید. خب بزرگوار، خود شما خودتون مگر نفرمودید این آیه در مورد توسل در زمان حیات پیامبره؟ پیامبر در زمان حیات خودش مگر فراتر از بنده خداست که خب اینجا که ما توسل بکنیم میشه اونو بنده خدا، پس نباید توسل کرد. ولی پیامبر وقتی که زنده باشه آیا مقامی بالاتر از بنده خداست یا نعوذ بالله الوهیت داره مگه اونجا که توسل بهش جایز میشه؟ نگاهی تفکر بکنیم در استدلالات خودمون، انشاءالله هممون به آنچه که واقعیت و حقیقت هست برسیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید، امیدوارم که استفاده کرده باشید از این برنامه. ما همچنان منتظر پاسخ هستیم. اگر وهابی ها پاسخی نسبت به این عبارات استاد یزدانی داشتن حتما ارائه بدن و ما پخش کنیم که بعد پاسخ خواهیم داد. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که میرود ز خیالم، جمالت جلوه
da da da.
صدای نگاه صدایم کن من فدای صدایم حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله